Estaba escuchando más de un director a Pochi que a los amatas de la vida. Esta palabra también que nos gusta de Pochi que no ha manchado los zapatos. Pues yo veo una
مردم ما بدونی که بدانند نگرششون به تاریخ هگلیه. و تحت تاثیر اندیشه هگل تاریخ رو ادراک می‌کنم. حالا تعرض و تعریض هم به این وضعیت توسط مرحوم شهید مطهری و بزرگان دیگه قبل از انقلاب شد. قبل از انقلاب هم جسته گریخته کسانی پرداختن، اما واقعیتش این در فضای روشن فکرمون امروز ما متخصص فلسفه تاریخ نداریم، یعنی کسی رو نداریم که به این موضوع عمیق پرداخته باشه و این رو پاسخ بده. یکی از دلایل ضعف بصیرت در بسیاری از خواص و به تبعش عوام مسئله ضعف فلسفه تاریخ. اما موضوع بیداری جهان اسلام رو یا بیداری اسلامی رو به صورت دو ریل به خط آهن از نظر فلسفه تاریخ خیلی اجمالی بررسی میکنم، با پایه فلسفه تاریخ در نگاه اسلام که نوع این گونه نگاه کردن به خصوص برای دوستان جوان بیشتر روشن بشه که اصلا جنس اینجور نگاه کردن و روش تحلیل پدیده‌هایی که همجوری فرمودن خیلی اتفاقی نیست. بیمار همین قضایی توی این دو ماه اخیر رخ داده توی دوازده تا کشور و سابقا نداشته، نه برای اینکه ببینیم به پدیده‌های این چنینی که رخ میده اگر بخوام با در متن یک عربی تاریخی بررسیش کنیم از چه قواعدی تبعیت میکنه، از این زاویه من مورد بررسی قرار میدم این موضوع رو که در تفکر تاریخی در نگاه استراتژیک این موضوع بهتر روشن بشه. دعوایی که وجود داره دعوایی است که بعد از حبوط انسان صورت گرفته. فقیه علامه طباطبایی از رحمه الله تعالی علیه حبوط انسان و شیطان حبوط ارضیه، این انگار دو تایشون با هم حبوط کردن، هم ابلیس هم انسان. قول داد به خدا که بشر رو منحرف کنه، نگذاره به نتیجه برسه. البته خدا بهش تا وقت معلوم زمان داده همونطوری که قرآن می‌فرماید، ولی تأکید میکنه که در قرآن که علل مختص، یعنی افرادی که در باره یک گروه خاصی هستن اونها رو نمیتونی شیطان برشون سیطره داشته باشه. هستی آموز خبرت، در آموز خبرت این هست که ابلیس همواره گروه عزیزی رو در اون مهاجه که در پیشگاه حضرت باری تعالی داشت تنظیم داد، قول داد که هر طورشون رو منحرف کنید. پس ابلیس و سربازانش که بعضی در جنود انسان یعنی شیطان های انسی و بعضی ها شیطان های جنی هستن مثل خود ابلیس، اینا نقش و کارکردشون اینی که منحرف کنید. وزیدشون اینه همواره این تقابل حق و باطل، کفر و ایمان و این نظام دو قطبی همواره با حبوط این شیطان ابلیس از یک سو آدم ها با هم از سوی دیگه استمرار داشته. نگاهی که در اینجا وجود داره توسط آقای هگل بعدن هردر و جان باتیستا ویگو این که تاریخ این ذهن کلیه گایست که در آلمانی شاه کلید ادبیات هگل محسوب میشه، دیویس سال پیش هگل میاد عالم رو و تاریخ بشر رو یک روح کلی میگیره، یک ذهن کلی میگیره. امروز این مثال اینی براش داریم، اینترنت یک فضای سپشنگیم سایبر سپیس، فضای سایبر. این اینترنت رو میگیرید یک ذهن، یک ذهن کلی. بعد آنچه که شما وارد این ذهن کلی میشید کانکت میشید، میرید داخل اینترنت به یک وبسایتی، به ده تا وبسایت اطلاعات رو میذارید، اطلاعات رو میگیرید، برمیگردید. نقش هر انسانی از این 6 میلیارد و 800 میلیون انسان روی کره زمین اگر مثلا 3 میلیاردش دسترسی به اینترنت داشته باشه، اتفاقی که میفته اینه که شما در درون این روح کلی که اسمش اینترنت هست وارد میشید، استفاده میکنید، برمیگردید. آقای هگل معتقده که تاریخ یک روح کلیه مثل اینترنت، یک ذهن کلیه که هر کدوم ما در هر مقطع تاریخی به دنیا میان یه جور انگار مثل اینترنت که کانکت میشین. شما از لحظه که کانکت میشید ارتباط برقرار کنید وارد اینترنت میشید تا لحظه که دیسکانکت میشید و قطع کنید ارتباطتون رو، فکر کنید به دنیا آمدنتون و لحظه مرگتون. ما میزانی که انسان زنده است میزانی است که به این روح کلی بسته. میزانی که شما حضور به حیات در فضای سایبر دارید اون لحظه است که شما وارد اینترنت میشید و لحظه که خارج میشید. طبیعتا شما در لحظه که وارد اینترنت میشید به همه اینترنت دسترسی ندارید. میتونید به 10 تا سایت برید، 100 تا سایت برید، میلیون ها وبسایتی که اونجا وجود داره در واقع شما نمی‌تونید به هم انگار یک کسی مثل ما الان زنده ایم. ما الان همزمان توی توکیو و آفریقای جنوبی و مثلا کلمبیا و برزیل و روسیه نیستیم. ما امروز در ایران، در استان کرمانشاه، در کرمانشاه در دانشگاه دانشگاه صنعتی هستیم. از یک بخش کوچکی از شرایط زمان و مکان رو لحاظ می‌کنیم. این نگاه البته اشکالات عجیبی داره، یعنی وجود نگاه هگلی در تعارض با نگاه دینی خیلی جاها. نوعی جبر رو یکی میگن در تفکر هگل جبر وجود داره، جبر تاریخی که سه بخش ترانسفورمیسم یعنی انتقال شناسی و سه فیشن انتقال از سنت به مدرنیسم، از مدرنیسم دوباره به سنت، از سنت به مدرنیسم، این یک حرکت سینوسی نوستانی، این مربوط به هگل میشه، این هم داره فلسفه هگل در میاد. دوم دترمینیسم، خب خیلی معلوم متقنی اینجا بحث داره، جبر تاریخی رو حاکم میدینه و این رو مطرح میکنه. یک جزء افرازه این و این که این نقض میشه توی نگاه اسلامی اینی که ما فکر کنیم واقعا اینترنت اجباریه، این اصلا بدون از حیات اینترنت نمیشه زندگی کرد، که اینا جبرن ما وارد این فضا میشیم، داخل این فضای اینترنت که رفتیم الا و لابد هر چه اونجا وجود دارد مطرحه، اگه چیزی هنوز تو اینترنت وجود نداشته بودن مطرح نیست. در صورتی که این روح کلی که انسان تولید کرده همه چیز نیست، زمانی که نفر ظهور میکنه این روح کلی بست عظیمی پیدا میکنه. چارچوبهایی که در نگاه هگلی مطرحه حاکم بر بشر امروز، پس دترمینیسم اون جبر و ترانسفورمیسم اون انتقال شناسی، اینها مطالبی است که الان حاکم همه تقریبا تصدیق کرد. دهه در دهه بعد از جنگ در ایران یک حجم از این کار فرهنگی شد، بحث سنت یا مدرنیسم، هنوز هم کتاب ها مقالاتش موجوده، اصلا یک موج در یک دهه بود که مجبور بودیم در تقابل با این نوع نگاه که نگاه دو بوجهی سنت مدرنیسم، یا سنتی یا مدرن، نه سنتی نه مدرن، هم سنتی هم مدرن، از این دست بحث ها رو دنبال کنیم که اصلا مردوز به محیط فرهنگی ما نبود. اما این تقابلی که قرآن مطرح میشه بین شیطان ابلیس و بین آدم علیه السلام، استمرار حرکت آدم 124,000 پیامبر میشه، 27 تا 26 نفر که توی قرآن اسمشون آمده، مجموع این انبیا تقابلشون با ابلیس بود. ابلیس عمده این انبیا در واقع ناکام گذاشت. عمده این انبیا که شما توی قرآن میخوانید وظیفه‌شون که توی قرآن آمده چون این وظیفه نداشته الا مبشرن و منذرن، بشارت بدن و انذار، بشارت و انذار دادن، پیامشون رو انجام دادن، کارشون تمام شد، آمدن بیرون اونجا عذاب نذاشت. یعنی این که اینها در اثر این تلاش شده عوض بتوانن اونها رو جذب کنن و بعد حکومت دینی که قرآن میگه وقتی سالمان حکومت ایجاد میکنن ثمرش میشه اقام الصلات، ایجاد نشد. حالا استثنای حضرت سلیمان که با این اراده های الهی با اون توان عظیمی که براش گذاشته شد، این جایی کوچیکی به نام فلسطین، مثلا کلا طول عرض حکومت حضرت سلیمان یک کمی از فلسطین امروز بزرگتر بوده، یک کمی، یعنی تقریبا بخشی از جنوب لبنان هم بوده، یک بخشی از اردن هم بهش اضافه میشه. با اون نیروها و توانها و اراده های الهی یک بخش موجزی از کار رو عهده‌دار بود. و الا بعضی این انبیا اول خب امکان حکومت نداشتن، استثنا یک دوره محدودی حضرت داوود بود، یک دوره محدودی پیامبر جلال و قدر اسلام بود که حکومت کردن، اینم برای یک جاهای محدودی در یک دوره زمانی محدود. اینکه 32 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذره در طول تاریخ بی‌سابقه است، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی نداشت. توی ائمه هم فقط حضرت امیر به مدت حدود 4 سال توی کوفه بودن، که خب اون حجم از این جنگ ها رو برکشون تحمیل کردن و در مملکت همشون شدید کردن. روند تاریخی مورد نظر در نگاه اسلام دو بخش. تاریخ از نگاه فلسفه تاریخ شیعه دو بخش. تاریخ از صفر تاریخ آغاز میشه تا انتها. یک خط ثابت این بخش به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول نبوت، قسمت دوم امامت. بخش نبوت با آدم شروع میشه، با حضرت ختمی مرتبت خط بدان کنه، با قدیر توسط علی علیه السلام آغاز میشه تا آخر الزمان اعلام بدان کنه. پس دو قطعه هست برخلاف نگاه هگلی که یک چرخه کامل داره. نگاه اسلامی فلسفه تاریخش خطیه. ما دو اصل سوم و چهارم در اسلام، یعنی اصل نبوت و امامت رو اصول فلسفه تاریخ رو میدونیم و حکمت تاریخ. البته در اسلام ما تاریخ نداریم، توی روایات اومده ولی توی قرآن ما همچین مفهومی نداریم. ما به جای فلسفه تاریخ حکمت عهد داریم. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علی و من هم من قضا نهده و من هم من ینتظر و بعد رو تبدیل. آهد الله یه عهدی همه ما داریم با خدا، همه بر سر اون عهدی، همه انبیا، همه ائمه، همه صالحین و زعما، همه بر سر همون عهد، یک عهد. آنچه که مطلبه اینه که ما از صرف، یعنی از لحظه حبوط آدم تا لحظه در باب واگذاری حرکت به حضرت امیر و رهلت پیامبر جلیل القدر اسلام به دوره رو بگیم نبوت. نبوت زمانی تمام شد که دیگه اون کتاب جامع قرآن به عنوان معجزه پیامبر هم آمد، دیگه بشر حالا یه ادبیاتی داشت که باهاش بتونه بدون ارتباط با عالم بالا و کلام وحی زندگیش رو اداره کنه. این کلام وحی کامل که آمد، یعنی قرآن، معمارانی نیاز داشت پیادش کنن که علی علیه السلام نفر اول بود. چون محقق نشد، یکی پس از دیگری اینها دو نفرشون با شمشیر و نه نفرشون با زخم شهید شدن. و همونطوری که عنایت دارید نفر دوازدهم مجبور شد به غیبت صغرا و بعد به غیبت کبرا بده. چهار نایب اولش محدودیت های عجیبی براشون به وجود اومد. شیعه دوره اینو جمع میشد و مسائل رو نابود میشد. برای اینکه این رو بتونن خونسا کنن اعلام شد که دیگه نواب حضرت مطرح نیستن، تا اینکه در قم با ابن بولبی حرکت شروع میشه، حرکت زعما. این شخصه یک زعیم و ولی که از ابن بولبی آغاز میکنه تا امروز که ما در زمانت نفر شخصه یکم هستیم، به مسابقه یک نخ تسبیح. حضرت 61 دانه تسبیح رو داره اداره میکنه که این 61 دانه تسبیح تا امروز آمده. یعنی شما امروز میبینید که آقای ابن بولبی بوده 1000 سال پیش که قم به صورت زیرزمینی کار شروع میکنه. نفر دوم آقای شیخ صدوق، شیخ صدوق کار رو ساماندهی میکنه. شیخ مفید نفر بعدی و همینطوری میاد تبرسی، میاد میرسه به اون افرادی مثل علامه هلی. این روند، این بزرگانی که میشناسید 61 نفر، همین کسانی شاخصی که سه نفر کاشکرفه تا ها هستن، دوتا علامه مجلسی ها هستن، دوتا میرزای شیرازیه، میر داماد استرابادیه، شیخ بهامیه، وحید بهبهانیه، قطب‌الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی در کاشان کار رو اداره میکردن. نهضت انتظار شیعه در مسیر نهضت بیداری سه بخش رو ما میتونیم ببینیم. نهضت بیداری اسلامی روندش روندزده نهضت انبیاست، نهضت ائمه است و در متن نهضت امام عصر نهضت زعماست که نهضت زعما رو بهش حتی عنوان نهضت انتظار، نهضت مهدویت میگیم. در نهضت انتظار آنچه که هیچ پیامبری امکانش براش پیش نمید، نوعی که 950 سال قرآن دیگه دعوت کرد و در نهایت هم طوفان نوح حادث شد، ابراهیم که اون روند رو روان زد، یا فرض فرمایید چهره شاخصی مثل حضرت موسی که تا به حدود رو برگرده همه موسی رو پرد شدن. این نهضت انبیا که امکانی شکل گیری یک نظام تمدد دینی رو غیر از حال استثنای سلیمان نبی ایجاد نکرد، حالا برای جلیل قدر اسلام هم در محدوده به نام مدینه تو نبی، محدوده کوچکی، بعد هم در مکه و در متن حجاز، این امکان به اون شکل وجود نیومد. در دوره ائمه هم این اتفاق نیفتاد، و استثنای حکومت 4 ساله حضرت امیر بود که باز محدود بود و کلی جنگ بهشون حادث شد. به تعبیر امام راهب این بود که ای کاش این شرایط فرصت ایجاد میشد حضرت مدلی از جامعه و حکومت به وجود بیارن که بشر این مدل داشته باشه. در سر نهضت بلاد شیعه از ابن قولوی تا دوره اخیر، این 61 زنینی که این کار رو ادامه دادن و حرکت رو جلو بردن، چی میشه که 32 سال حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمده؟ البته هنوز نمی از اسلام برمی شده، همه اسلام پیاده نشده در درون حکومت و جامعه، ولی همین رو هم هیچ پیامبری نتونست به وجود بیاره. ببینید این سوال، این پرسش هست که در فلسفه تاریخش هست، چی شد که هیچ پیامبری هیچ شبیه جمهوری اسلامی نتونست به وجود بیاره با این طول و عرض و عمق و ابعاد و با این درجه از صداقت؟ چی شد که هیچ امام معصومی این امکان براش رو وجود نیومد؟ این دو تا رایه که اشاره کردم، یعنی حرکت ابلیس و جنودش، حرکت انبیا ائمه و در زمان خیبر هم حرکت زعما. ابلیس 3 لایه داره جبهه عملیش، خودش در پشت جبهه هست، گروه دوم، لایه دوم مردمی هستن که در واقع شیطان برای شیطان سیطره داره، و لایه مقدم حکومت های شیطانی و حکومت های طاغوت. انبیا 2 دسته عمل داشتن، برخی از انبیا با حاکمان رو بودن، ابراهیم علیه السلام با نمرود و موسی علیه السلام با فرعون، یعنی این قدرت ها و طاغوت ها رو کنار می زدن. وقتی که کنار می زدن، مشکل انبیا لایه دوم بود، با مردم برخورد می کردن. شما توی سوره شعرا اول دوتا نبی رو که کار ساده تری داشتن، یعنی ابراهیم و موسی، که دو فرعون، یک در واقع شاهی مثل فرعون یک شاهی مثل نمرود رو حذف کردن رو روبرو بودن، بعد 5 تا پیامبر رو نام میبره که اینها با قومشون روبرو بودن، نوح و صالح و شعیب و لوط و هود، اینها با قومشون روبرو بودن، قومشون نمیپذیرفتن. کنار گذاشتن دیکتاتور مثل فرعون، مثل صدام، مثل شاه ایران، مثل نمرود کار دشواری نیست. خود یک قوم رو تغییر دادن مهمه. قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خیلی ما دنبال تغییر اون شاهه نیستیم که خدا بخواد درش تغییر ایجاد کنه، اونو میشه برداشت، ولی مردم رو نمیشه برداشت. مردم باید در خودشون تغییر ایجاد کنن. یک حاکم دیکتاتور رو میشه حذف کرد، فرعون و نمیدونم نمرود و محمد رضا پهلوی و صدام و، اما نمیشه مثلا کل مردم ایران از بین برد، نمیشه کل مردم عراق و صدام میشه از بین برد، نمیشه کل مردم ایران از بین برد. این دیگه کار انبیا نیست. انبیا فقط دعوت میکردن، منتها شون قوم بایستی در خودش تحول و تغییر ایجاد میکرد. لذا شما در اون 5 تا نبی که میبینید اسمشون میاد، از نوح تا شعیب و صالح و لوط و هود، عذاب به همه مردمشون نازل میشه. این واقعه تکان دهنده است. اگر موفق بشه پیامبری، امام معصومی، زعیمی، حاکم نامناسب رو برداره، فرعونی، نمرودی، کسی رو برداره، بیاد برسه به قوم، چون فرعون کنار گذاشت، بنی اسرائیل رو برداشت و برد گذاشتش اونجا تا بره کوه طور رو برگرده، گوساله پرست شدن داستان سامری. حالا خود مسیحی ها که میگن سامری همون هارونه، ما هم معتقدیم هارون متفاوت از سامری است، ولی واقعیتش اینه که همون مردمی که کمران موسی بودن دیگه خود اینها شدن آلت دست شیطان. قول داده تو قرآن میگه که قول داد که تضمین کرد که حتما منحرف کنیم این افراد رو. در این نظام لغاتی که وجود داشت. میرسه به این که اگر شرایطی پیش بیاد که حاکمان ظالم رو کنار بذاریم، مردم هم دیگرگونی درشون به وجود بیاد، تغییر به وجود بیاد، رویکرد دینی پیدا کنن، پیدا کنن بیداری اسلامی، تغییر در خودشون ایجاد کنن، بیدار بشن، اینجا شیطان چاره ای نداره جز اینکه برابر روایات عزیز بشه، کثیف بشه. کثیف در عربی در مقابل سلامت خلخله، یعنی در واقع دیده میشه، رویت میشه، که دو سه بار توی تاریخ اتفاق میفته. یک بار زمان سلیمان بوده، در عصر سلیمان نبی علیه السلام، چون حکومت زور گرفته میشه و سلیمان خودش حاکم میشه، مردم هم درشون تغییر و دگرگونی به وجود میاد و همراه سلیمان میشن، حالا دیگه شیطان و جنودش مجبورن غلیظ بشن و دیده بشن. این اتفاقی است که توی آخر زمان هم میفته. توی آخر زمان هم حکومت ها کنار میرن، مردم هم درشون تغییر به وجود میاد. حالا اون خط سوم، چون سه تا خط بود، خط مقدم حاکمان هم، خط دوم خود مردم هم. اگر حاکمان کنار زدیم تواقیت رو، تابوت ها رو، میمونن مردم. اگر مردم درشون همون بحث اندالت های و یو ما به آمه هم تایی و یو ما به انفسه هم، خدا تغییر در انفسشون ایجاد کرد از طریق تغییری که خود مردم در خودشون ایجاد کردن، تغییری که مردم ایران در خودشون ایجاد کردن در سال 57. لایه سوم به وجود میاد، اینه که شیطان دیگه باید غلیظ بشه، با جنودش عمل کنه. مثلا اصراری که بر ساخت سریال فیلم سینمایی ملک سلیمان در اون سه قسمتی که هست، حالا قسمت اولش قرار ساخته شده برای تبیین همین موضوعه، چون ملک سلیمان ماکت کوچکیست از حکومت جهانی حضرت و اتفاقاتی که اون موقع میفته. این که انسان عادل کار دست میگیره، مردم درشون تغییر و دگرگونی به وجود میاد، عالمان دینی نیستن بوده روی خود حضرت موقع ظهور، و ربا شروع به گسترده داره، و از همه مهمتری که شیطان مجبور غلیظ بشه تا چونه بشه. امروز شرایطی که داریم میبینیم اینی که حکومت ها دارن دست میرن، حکومت های زوره. لایه دوم، تغییر و دگرگونی داره در مردم به وجود میاد. غیر قرآنی این بیداری اسلامی همون تغییر در قومه. تأکید میکنم انکه میاد میشه دوشاری ان الله لا یغیر ما بقومن، خدا هیچ تغییر در قومی ایجاد نمیکنه، حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه در نفسشون تغییر ایجاد کنن. بشر امروز آماده است که در نفس خودش تغییر ایجاد کنه. این ایجاد تغییر یعنی بیداری اسلام، که هم در اسلام هم در بیرون جهان اسلام زمینه و پتانسیلش آماده است. خب پس در فلسفه تاریخ شیعه ما از عنصر نبوت و امامت در دو گام اصلی، از صفر تاریخ با آدم تا خاتم میگیم گام اول نبوت، در قدیر با علی علیه السلام گام امامت شروع میشه تا آخر زمان در قبلت کبرا این مسیر زیرزمینی میشه و حرکت زعما شروع میشه. زعما 61 نفر بودن تا حالا، که این 61 دینه تصفیه حضرت 61 نفر را اداره کرده. این از قم میره به نجف، میره به اصفهان، نهضت تغییر اساسی میکنه در جاهای مختلف. مدت زیادی در حله بوده، مدت زیادی در یه مدت در بندر بوده، نهضت یه مدت در سبزوار بوده، در مشهد بوده، در قزوین بوده، یک دوره در دوره طولانی عصر صفویه در اصفهان بوده، یک دوره گستردهای در خود نجف بوده، مجددا در مرحله بستر نهایی مرحوم اجلا قوی شیرازی کار رو از نجف منتقل میکنند به قم و احیای حوزه ارمی قم، یک دوره مرحوم اول حسن اصفهانی کار رو ادامه میدن، به نفر 59 مرحوم های بروجیردی میرسه که حدود 700 نفر شاگرد شاخص تربیت میکنند در اون دوره توی حوزه ارمی که مراجع نظام فعلی تقریب اینها طلبه های اون دو برد. امام بابا نفر 60 میاد و انقلاب رو شروع میکنه. امروز ما در زمان نفر 60 میکنه. این سیر همون عقبی تاریخی هست که فلسفه تاریخ باید بشناسیم. یعنی اینطوری نیست که میان سر کلاس های به اصطلاح ریشه‌های انقلاب اسلامی اون درس دوباره‌ای یا سر مبانی انقلاب اسلامی توی دانشگاه های علوم سیاسی و دیگه مثلا نیکیشدی و ریچارد کاتم و یرماند ابراهامیان و همین افرادی که اینجا به کتاب نوشتن بعد حالا شاه سرعت مدرنیته رو زیاد کرد مردم انقلاب کردن. اگر آمریکا و انگلیس کودتایی که سنش مرداد برای مصدقه انجام میدادن انقلاب انجام نمیشد. یه عددهی برای انقلاب میارن، انگار انقلاب با امام شروع شده، انگار انقلاب تو 15 خرداد 42 شروع شده، انگار علی شاه شروع شده. نه بابا، این انقلاب در قضیه قدیر شروع شد، در عدم تحمل قدیر با حضرت امیر شروع شد، اصلا ربطی نداره به این زمان ما. زمان ما یک بخشی از این قضیه است. نگاه تاریخی نگر یعنی اینکه بصیرت رو اگر یک سر رو فلسفه تاریخ بگیریم اینه، تحلیل های ما نمیاد بیفته تو اینکه حالا چی شد انقلاب افتاد، حالا 30 ساله اینا رفتن نشستن تو آمریکا که سری فرار کردن، دارم فکر میکنن که چی شد انقلاب افتاد، چجوری میشد از ازش جلوگیری کرد، چطور میشد مانع شد. همینم توی مسائل و علت های خودشون دوبارش میگردن. حالا که انباش عملی شست و زنیم مثلا سید رضی نقش برابر جمع کرده، آیا نظر شما انقلاب سید رضی از انقلاب امام کوچیک‌تر بود؟ اندامه ملی فقه شیعه رو بازسازی کرده، امام صادق علیه السلام فقه شیعه رو بنیان نهاد، در عصر مغول همه چیز نابود شد، اندامه ملی بازسازی کرد. این اندامه مجلسی توی اصفهان یه دایره فارغ می‌نویسه 120 جلد، همین بهار و لبهار 200 نفر عنصر همراه داشته. الان با این امکانات نظام نرم افزاری و کامپیوتر، با این شیوه پیش‌برداری، با این تخصصایی که مرحله دکترای کتابداری هست، با این روش‌های تحقیق نوین، اگر قرار باشه یک کسی بهار و لنبار رو جمع کنه با 200 تا پژوهش کرد، من به شما قول میدم چند میلیارد، چون دیدن این پروژه رو سفارش میدن، بنابراین میلیارد میلیارد سفارش میدن، با این کیفیت هم در نمیاد. اولین دایره المعارف جهان در جریان روشنگری و روشنفکری در قرن در 225 سال گذشته یه اصحابی وجود دارن به نام اصحاب دایره المعارف، یعنی جامعه شناسی و فلسفه میخونن و میشناسن. این جریان دایره المعارف، اصحاب دایره المعارف کسایی هستن که وقتی دوره مدرن شروع میشه و در فرانسه دوره روشنگری و عصر اینترلکتوال رو اینا رقم میزنن، عصر روشنگری و روشنفکری مال ایناست، دوره انلایتمنت. اینا میگن اصحاب دایره المعارف، اینا برای اینکه بشر غربی رو تکون بدن دایره المعارف شروع میکنن نوشتن. خیلی مهم، میگن اول دایره المعارف. یه دوره طولانی من بررسی کردم، بعد متوجه شدم که اینا دایره المعارف رو موقعی که برادران شعری از فرانسه میان میرن در دربارش عباس، مدتی که توی اصفهان بودن اونجا قصد میزدن، اونجا متوجه کار علامه مجلسی در قضیه دایره المعارف بهار و لنبار میشن. اول دایره المعارف بهار و لنباره، اصحاب دایره المعارف فرانسه چند دهه بعد از علامه مجلسی میرن اون شروع میکنن. یعنی اصلا فرهنگ دایره المعارف نویسی و انباش کردن یک ثروت عظیم معنوی و به تبع اون فرهنگ رو متراکم کردن و نشر دادن که به روشنگری و عصر روشنفکری موسوم شده، یعنی جریان اصحاب دایره المعارف، این متأثر از علامه مجلسی. حالا شما تصور کنید مثلا امام بدون این اولو خواست انقلاب کنه علیه شاه، خب همونی میشد که همه انبیا کردن که نشد، همونی میشد که همه انبیا خواستن همه خواستن انجام بدن که نشد. یعنی چی؟ یعنی امام راحل ما از امام رضا مثلا توانش بالاتر بوده علیه الله، امام راحل ما مثلا از امام صادق و امام کاظم و امام عسکری و از امام مثلا امام حسین توانش بالاتر بوده. چی میشه که انقلاب رخ میده؟ چی میشه که امروز 4000 تا جوان با یک طلبه مثل صدا سن نصرالله توی جنوب لبنان پدر اسرائیل رو در آوردن؟ این مسئلهش اینه که حضرت بین ماست و داره نهضت انبیا و ائمه رو جلو میبره، منتهاش به صورت مخفی. این اصطلاحی که باب شده بین ایرانیا، منتظر نظر بیاید، این کلمه غلطه. اینکه ما ایستاده دمیدر یه کسی بیاید، یه کسی جای دیگه است بیاد، این معنی انتظار نیست. ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. حضرت بین ماست، لحظه ظهور که میرسه بلند میشه، ما میبینیمش، ظاهر میشه. اینکه یک کسی بین ماست بلند میشه ظاهر میشه ما میبینیمش و ما میریم به سمتش فرق میکنه تا اینکه یک کسی قراره بیاید نصف جمعه که میشه شاید این جمعه بیاید شاید ها کجا بیاید و این جایی رفته بود این تصور تصور حجتیه تصوری که تغییر در مردم ایجاد نشد به ما میگه رو نظر بیاد همه رو برشون تغییر ایجاد کنیم این مغایر این آیست در بران مردم باید در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن آماده کنن خودشون هم اصلا بین ماست کار کرده 61 زنین رو اداره کرده که هر یه نفرشون انقلابشون کمتر از انقلاب آمراه نبوده اگر آیت بوجه به 70 آدم تغییر نمی کرد اصلا کار مردم نبود سالاریم تغییر نمی کنه هرچی امام یه بشون یه فشار یاد به دربار که نبا و اعلام نکنن آیت بوجه به 700 آدم تغییر کرده امام باید ما مقام برای کار می کرد لذا آیت بوجه به تنش داره مردم های آیلی یزدی میاد زمانی بوده که اینا توی آتاتورک بیه ترکیه میاد و حوزه ادبیت میبرن زیر نظر حکومت الازهر رو توی مصر میبرن زیر نظر حکومت حوزه ادبی حکومتی میشه لباس یه رنگ و مدرک و حالا هایی میگم به تمام تلاشش اینه که نظر رضاخان حوزه رو مصادره کنه وزارت معارف اون روز بتونه کار رو محدود کنه تک تک این افراد مثلا شما انقلاب یکیشون مثل میرزای شیرازی رو خبر داده توش نجف حکم میده تو خونه ناصرالدین شاه قلعه رو میشکنن مردم خونه به اصطلاح زنان ناصرالدین شاه قلعه رو میشکنن بعد از قیام تنباکو یا قیام استعماری یا دوستر استعمار انگلیس فتوایی که میده تک تک اینها جمع میشه جمع میشه جمع میشه جمع میشه انباش میشه توسط نفر شستو میشه انقلاب ایران یعنی انقلابی که امام انجام داد حاصل عمل 59 آدم بزرگه که اگر ادبیات اینا جلو دست امام نبود امام کس با چی از انقلاب کنه؟ با فرقی که الان خیلی بازسازی کرده با میراثی که دوتا مجلسی ما جمع کردن با فلسفه ای که میره داماد رقم زده و شاگرد شما و سهرا سازوکارش مشخص کرده پس ببینید آنچه که فلسفه تاریخ شیعه نامیده میشه در یک دوره طولانی از صفر تاریخ با آدم تا خاتم در قدیر با علی تا آخر زمان چون این وسط وقفه میفته و قیبت کبرا صورت میگیره در قیبت کبرا هم پیش هسته بگذاریم این مسئله این سلسله ولات شیعه که مسئله ولایت رو 61 نفری در طول هزار سال رقم زدن ایرانی که در مورد آرام آرام آماده شد و از نصر صفویه به این سو به این اوج رسید یکی از اینا زمان صفویه اسمش محقق کرکیه لبنانیه اصلا ایرانی نیست این تو نجف برجه دهدن بوده شاه طهماسب صفوی از اصفهان میکوبه میره نجف از این اجازه میگیره که حکومت کنه اولین حکم ولایت فقیه رو برای شاه طهماسب صفوی محقق کرکی که اصلا غیر ایرانی صادر کرده اجازه داده که یک کسی به نام شاه طهماسب در ایران حکومت کنه این حکم را موجوده به عنوان اولین حکم ولایت فقیه از بیداری اسلامی رو اگر بیاد در فلسفه تاریخ اگر بیدید در قرآن میشه تغییر در انفس افراد در خودشون تغییر ایجاد کنن تا خدا درشون تغییر ایجاد منظور از بیداری اسلامی اینه نوع مدلش چیه؟ اینی که انباشت عمل انبیا شد عمل پیامبر جلوبر اسلام و آنچه در قرآن آمد به عنوان معجزه پیامبر و آخرین متنی که به درد میتونه ما رو ایجاد انباشت عمل انبیا وقتی به حضرت میرسه و غیبت کبرا یعنی سر نزولی دیگه یکی از همه امکان حکومت داشت حضرت امیر برای یک امکان حکومت نداشتن یعنی سیر بحرائی ما ببینید یکی یکی اینا رو شکل کردیم یعنی بشر روز به روز به انتظار کرد حالا شما اگر دانشی تاریخ باشید تاریخ اسلام بخونید و غیرو میرسید به دوره به اصطلاح ممنون عباسی و هارون عباسی یعنی اوج تمدن اسلامی این الان شما دارید این گرایش تاریخ ببینید میگن اوج تمدن اسلامی زمانی است که در بغداد هارون الرشید حکومت میکرده و بعد ممنون عباسی از آسیای میانه و هند تا اندلس و کل شمال آفریقا دست این امپراتوری اسلامی بوده میگن اوج تمدن اسلامی چه موقعی؟ اوج تمدن اسلامی زمانی که امام رضا رو کتبسته میبرن مشهد و اندوس به اجبار. امام کاظم تو زندان، نفر بعدی امام حسن به اصطلاح امام نهم دهم یازدهم، سه نفرش تو خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت دست بودن. کلمه عسکری که بر دو امام عسکری یعنی اطلاع میشه از این نیسته. بعد این دوره رو میگن اوج تمدن اسلام. اوج تمدن اسلامی امام مستقیم تحت دست. این انحراف رو دیدید در مطالعات تاریخی ما که تمدن اسلامی بالاترین دورهش، میگن شکوفاترین دوره تاریخ اسلام، اوجش میشه زمان هارون الرشید و بعد محمود. بعد میگن از اونجا که افول میکنه، من میگم از زمان خود حضرت امیر افول کرد، یعنی دوره که دیگه حضرت امیر شهید میشه و بعد هم قضایه برای امام حسن پیش میاد و حقوق صحابات و بعد هم قیام کربلا و بعد هم این سر ادام پیدا میکنه. اصلا مسیر بشریت برقراریه، یکی مثلا دیگر این اینه که باید بشر رو اداره کنن رو شهید میکنن، آخری که میره قیلات کبرا، نتیجه عوض رو به بالا خالی باشه سر سعودی داره، این میره به سمت قیلات کبرا، بعد از یه جای سر برمیاره میشه انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی مردم ما حاصل انباشت همه عمل انبیا، همه انیمه و این شست سهیم منتشه مرمای این پتانسیل رد خودشون رو میشه بردن. این رو توی مستر بستی به فصل تاریخی بررسی میکنیم و اونجایی که تو زمان عباسیان تک تک این آدم ها شیعه رو باید جلوشون شکل میکشتن تا زور بتونن نهار بخورن، مرمان و امثال اونها در امویان و در عباسیان، چی میشه که شما یه داده میبینید از ساحل بیروت مدیترانه یکی با 4000 جوان اونجوری پدر بچه رو در میاره، این طلبه یکی مثل سیستانی توی عراق وقتی آمریکایی اونجا به اشغال اشغال میکنن اینجوری موقعیت اسلام رو حفظ میکنه، یکی توی ایران میشه نام آزم رهبری، همجوری میره توی پاکستان، افغانستان، کشمیر، جزیره بزرگ خشکی کره زمین که میشه آسیا. شما ببینید تا اون رو 5 تا 6000 کیلومتر همینجوری از ساحل مدیترانه برید داخل، امروز میدرخشه. این درخشش مال این انسان های غیر معصوم نیست، اون امام معصوم بین ماست، داره شیعه رو اداره میکنه، داره جهان اسلام رو اداره میکنه. حتی فرزندان اهل سنت جهان اسلام، یعنی جوانی که تو غزه 22 روز جنگیدن، غزه میدونه که 40 کیلومتر در یه نوار باریکه 2 کیلومتر دیگه، جای باریکه جایش 8 کیلومتر به جایش 2 کیلومتر، این نوار باریکه کوچیکی طولش 40 کیلومتر، متراکم ترین نقطه که جمعیت کره زمین اینجا قرار داره، حدود 1 میلیون خورده نفر جمعیت اینجا زندگی میکنن. خب چی میشه که این آدم ها روحیه دارن؟ این جوانه که اونجا جوانه که توی حماس ایستادن و مقاومت کردن 22 روز تو جنگ دو سال پیش، خب شما به این مدل تنباه کنید، چون این آدم در خودشون جایی که قرآن گفته تغییر ایجاد میکنن و این تغییر زمینه این شده که خدا درشون داره تغییر ایجاد میکنه. خب در این ریلی که حرکتش رو بررسی کردیم، ریل شماره یک یعنی از آدم تا خاتم، از علی علیه السلام تا آخر زمان، مسیر 11 امام و 61 زنی رو دیدیم، حاصل این بیداری که اسلام روز میگن بیداری اسلامی و معنی دقیق برهانیش میشه تغییر. این تغییر انفاسی شده جمهوری اسلامی، شده پیروزی از کلا، شده پیروزی حماس، شده اتفاقاتی در این 12 کشور داره چند روز گذشته میبینید و این دو سه ماه گذشته داره این اتفاقا میفته. پس یک حرکت گسترده است. اما شکل دوم این ریل، حرکتی که شیطان انجام داده، ابلیس انجام داده، اول 124,000 پیامبر رو به استراتژی پیامبر حمله کرده و کنسا کرده، عمدتا اقوام و قوم ها اینجوری که قرآن میگه برایشون عذاب نازل شده، مسئولیت بیشتری از انبیا نداشتن، میفرمان که شما رو محبوس نکردید، رسول قرار ندادید، الا مبشرن به نظری را برید بشارت بدید و انسان. اما خب نتیجه که باید یه حکومت دینی منتج میشد رو نمیبینید، حالا استثنا دوست و پیامبر ایمان بودن در دوره ائمه همینه، لذا موفق بوده شیطان نذاشته ثمره دینی پیدا کنه، از امپریال فردی خارج بشه، حکومت بر اساس جمعی بشه. میاد تا دوره جدید، مدرنی که آغاز میشه در 400 سال گذشته اصالت میشه از آن انسان. بشر در 400 سال گذشته اصالت رو میده به خودش. یعنی اون چیزی ما تحت عنوان اومانیسم میشناسیم جاییست که دیگه خدا به محاق میده در تفکر اینا و اصالت رو به خود بشر میده و دکارت هم شروع میشه. آقا دکارت میگه من میاندیشم پس هستم. فرضش اینه در وجه تو که من شک میکنم در همه چیز، در یه چیزی شک نمیکنم، اونم اینکه دارم شک میکنم. با چی دارم شک میکنم؟ با فکرم دیگه، با اندیشم. پس پام اینجا مطمئن گذاشتم. از شک شروع میکنه و از خودش تصدیق میکنه. انحرافی که آقای دکارت ایجاد کرده در فلسفه بهش میگن سوبژکتیویسم، اصالت سوژه، حالا میخواد همه چیز رو با این رقم بزنه. تا امروز میاد کاری که آقای دکارت انجام داد با فیلسوفای بعدیشون کامل شد. به این میگن دوره نئوپاگانیسم. قبل از دوره به اصطلاح قرون وسطا و عصر کلیسا بهش میگن دوره پاگانیسم اول. پاگانیسم یعنی کفر کشی، یعنی دوره که سقراط و ارسطو و افلاطون و غیرالذالک بودن دوره کفر اوله پاگانیسم. از دوره که مسیحیت میده توی قرن بهش میگن دوره کلیسا، بیش از 1000 سال میگن عصر پاکینت کلیسا. از دوره دکارت و عصر رنسانس به بعد که مجددا کلیسا رو میذارن کنار، اصالت میشه از خود انسان. به این میگن دوره نئوپاگانیسم، دوره کفرکیشی جدید. این دوره کفرکیشی جدید که کیش کفر جایگزین دوره کلیسا میشه، در این دوره جدید اصالت دیگه از آن خدا نیست. خدای مالگرانش میره پشت پرده. خدای مارکس و خدای فوئرباخ و دیگران هم که اصلا کلن حذف میشه. خدایی که حذف میشه چون جاش داده به انسان دیگه، اصالت مال انسانه. هیومانیزم، اومانیزم، اصالت بشر. در این کفر جدید حالا دیگه شیطان کارش راحت شد. هم حکومت ها رفت به اومانیزم در میان، هم خود مردم اومانیزم در سهولت داره کار دیگه. یعنی وضعیت به مراتب بدتر از عصر نوح نبی، بدتر از عصر ابراهیم خلیل. بشر خودش رو میپرسته. این خودپرستی بعد از یک دوره در دوره روشنگری و بعد از عصر هگل که جامعه مدنی رو مطرح میکنه، بعد از کانت که کلا در تفکر میاد مشخص میکنه در نقد عقل عملی و نقد عقل محض، تو اون دو تا کتابش مشخص میکنه که بشر چه چیزی رو نمیتواند بداند و میگه آن چیزی که تحت عنوان این کلیات میگه اینا مهملاته. نمیتونه آمده بود ایمان رو تثبیت کنه، کانت خلافش کرد. مهملات، ما نمیتونیم این چیز رو تبیین کنیم. این آقای هیوم هم میگه، آقای لاک هم میگه، آقا اصلا بعد از این کشیش هم مثل جورج بارکلی میان که ایمان رو حفظ کنن خلافترش میکنن در تفکر فلسفی. لذا دوره کفرکیشی و پاگانیزم که رقم میخوره، این میاد به 3-4 تا ایدئولوژی پرقدرت منتج میشه. این ایدئولوژی ها در قرن 21 قرن 22 دو جنگ عظیم جهانی رو رقم میزنن با 155 میلیون کشته. که اون دو جنگ جهانی در جنگ دوم 52 میلیون نفر کشته میشه، در جنگ اول 16 میلیون نفر. اینقدر جنگ های زود روش قبل بعد و بلوش اینا صورت میگیره در جهان، مثل جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ اندونزی، جنگ عراق برای ایران، سه جنگ عرب و اسرائیل. این جنگ ها درشون در یک قرن 175 میلیون نفر کشته میشه. آره باید بهش رسید. دوره مدرن، یعنی نگفتم مدرن که آمده بشر رو انجام بده. خشنترین اندیشه ها اسلام هم که با شمشیر دینش رو بست داده. مسیحیت نمیدونم اینه که سوی بر صورت سیدی زدن بر صورت دولو بر. خشنترین تفکراتی که طور تاریخ بشر کسی ندیده اسمش میشه مدرنیته. حالا ما که خودمون هولوکاست رو قبول نداریم، اما خودشون میگن هر کسی اینو قبول نداشت که محاکمش میکنیم. خودشون قبول دارن که 6 میلیون نفر رو ریختن تو کوره سوزوندن، 52 میلیون نفر تو دوره کشته شده، کل اون جنگ 5 سال بود، یعنی سالی تقریبا 10 میلیون نفر کشته شده. کل دوره 32 سال گذشته به اسم اسلام کل کشتاش به 100 هزار نفر نمیرسه. یعنی هر سازمان چلیکی از مثبتش میشه حزب الله لبنان تا منفیش میشه القاعده، کل آدمایی که اینا اگه کشته باشن به 100 هزار نفر میرسه. و بالای 10 هزار جلد کتاب منتشر کردن که اسلام دین تروریستیه. ولی تفکر مدرن، امروز شما جامعه شناس باشید، علوم سیاسی بخونید، اقتصاد بخونید، مدیریت بخونید، فلسفه بخونید، یعنی اون مدرنیته، آرامش، روشنگری، تفکر، عقلانیت، اون کلمات رو باید میبرن، ولی خشنترین پدیده و تفکری که بشر در تاریخ خودش دید مدرنیته است. 157 میلیون نفر رو در یک بعد کشتن. جنگ جهانی اول توی اسلام شروع شد، جنگ جهانی دوم توی جهان اسلام شروع شد. این گونه که اوجش میشه هیتلر، در عصر هیتلر دیگه همه اساره تفکر مدرن و فیلسوفان مدرن میاد بیرون. تفکر نیچه که هیتلر توی سخنرانی معروفش میگه من ارمردی که نیچه میگه رو شهود کردم، تفکر نیچه میشه هیتلر، فاشیسم هیتلر. نیچه که توی اینجا بعضا میپرستنش، من گفتم به بعض بچه از رویایی ها تفسیر شیعی ازش میکنن. هایدگر به جریان توی ایران راست را دیم بزن هرم آمینی دور برشون میترکید. خود این هایدگر که افتخاراتش میکرد دست هیتلر از دانشگاه لسنن شد رئیس دانشگاه هایدلبرگ. و از یه بخش از این تفکر که فاشیسم از پیش دارم هم نگاه هایدگر توش بود، هم نگاه هگل و نیچه و کانت رو بیرون. برایم در اندیشه کانت، هگل، نیچه و خود هایدگر که زمان هیتلر زنده بود میشه جریان فاشیسم هیتلر. در شوروی آنچه که استالین رو رقم میزنه میشه اندیشه مارکس و فویرها، دو تا دست شاگرد هگل. آنچه که در آمریکا، فرانسه و انگلیس روبروی ایران ایستاده بود میشه اندیشه دیکیوم که خودش رسماً یه مولد حسگراست، هیچی در چارچوب حس نگنجه رو قابل قبول نمیدونه، هرچی در چارچوب حس نگنجه. و چهره مثل جان لاک پدر همین لیبرالیسم. پس شاگردان این نهادهای فلسفی که توی کشور ما سر کلاس دانشگاه اینا رو جدا میکنن، توی کشور ما میگن ببینید انشتین فیزیک رو نگاه کنید، توی کوانتوم چیزی نگاه کنید، چطور قانون نسبیت رو به اصطلاح نظریه نسبیت رو داده. اصلا امکان نداره سر کلاس‌های دانشگاه ما به شما بگن زمین آقای انشتین اولا یهودیه، ثانیاً صهیونیسته، کاندیدای اول ریاست جمهوری رژیم صهیونیستی بوده به جای اصل بن‌گوریون، چهار این یه فرد لومپن زنباره کثیف بوده، پنج این کسی که نامه نوشت به آقای ترومن چه نشستهای زود به جنب و الله هیتلر به بمب اتمی دست پیدا میکنه، کی اصلا ترومن رئیس جمهور آمریکا میدونست بمب اتم خوردنیه پوشیدنیه؟ ایشون که برنده جایزه نوبل بود نامه نوشت، نامه رو تو اینترنت موجوده جستجو کنید، عملا انگلیسیش هم در فارسیش رو میبینید، و ترومن استراحت انداخت که بمب اتم تولید کنه و پروژه منهتن رو تعریف کردن، بمب اتم تولید کردن دست ترومن، اینا حمله کردن هیروشیما رو مساکر نابود کردن. 70 سال 60 سال الان جهان زیر سایه چتر اتمی آمریکا و غرب قرار داره و وحشتی که این 70 سال گذشته بر بشر ایجاد شده که کسی جرأت میکنه رو به عمل کنه چه مثلا اتمی دارن همش گردن آقای انشتین. اما شما دارید انشتین که سر کلاس فیزیک ما تدریس میشه یک انسان کاملا غیر اون و اصلا هیچ حرفه سیاسی هیچی نداشته. یه دوره زیاد من فلسفه غرب میخوندم، این استادا میان همچین فیلسوفا رو درس میدن، اصلا انگار بری و عاری از مناسبات اجتماعی اطرافشون هستن، در صورتی که آقا اگر هیتلری بود شاگرد تفکر نیچه هست، شاگرد تفکر هایدگر، شاگرد تفکر این هست، اگر مارکسیزمی در شوروی بود شاگرد اینا اندیشه مارکس و فویرباخ رو رقم زدن، جان لاکی که شما میرید میپرستید برای کلاس فلسفه این پدر لیبرالیسمی که امروز پدر جهان در آورده. لذا اساره تفکر فیلسوفان ملحدی که بعدشون اسپردن ما تو حوزه علمی وزمون بدتر، مثلا حوزه میگن افلاطون پیامبر، ارسطو پیامبر، خب گفتم توی فلسفه تاریخ وقتی بررسی میکردیم ارسطو یه آدم ملحدیه، حالا یه جایی روایتی امامزاده قلیسلام هستی از این آدم برده آشده مبنانی روایت قرارت جرد شدن انسان مبهده، پیامبره، مبهده، مسلمانه، شیعه، بسیجیه، جرد رفته، سیچه ما هم جانبازی داره، ولی اساس تفکر فردمیوسیه، اصلا نگاهش با آدم نگاه منفیه، اصلا خودش به اون دوره میگن دوره پاگانی، دوره کفتیشی، ولی ما متاسفه گیر کردیم تو این قضیه، هم تو حوزه هم تو دانشگاه به علم اینا که میرسیم علم شما از اون نگرشاشون جدا میکنیم که اینا یه الگاهایی داشتن برای اون الگاهاشون این گروه رو تولید کردن. این بخش فرق‌زدگی ماست که دوره 100 سال اخیر برمیگرده توی کل بیش از 1000 سال گذشته ما بوده. خب این جریان میاد در دوره اخیر با این دو تا ایدئولوژی حاکمش، یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم و مارکسیسم و فاشیسم. فاشیسم هم از این توسط این دو ایدئولوژی مارکسیسم و لیبرالیسم نابود میشه، یعنی موسولینی و آقای هیتلر. این دو تا ایدئولوژی هم با هم 45 سال میجنگن تا اینکه شوروی که ایدئولوژی مارکسیسم بود نابود میشه، میمونه ایدئولوژی لیبرالیسم. آقای فوکویاما آمد گفت این پایان تاریخ، این ایدئولوژی حتی اول و آخر پیجام. اما با اردوش جمهوری اسلامی بود دیگه، جمهوری اسلامی آمد روبروی این و اینو خونسا کرد. چطور خونسا کرد؟ راه خونسا کردن دوستان، راه خونسا کردن شیطان این نیست که شما بید با شیطان دست به یده بشید. کدوم پیامبر ما معصومی رفت یده شیطان گرفت، با شیطان کشتی گرفت؟ بلکه راه خونسا کردن شیطان اینه که انسان خودش رو حفظ. هر کسی به صورت فردی روبروی شیطان خودش رو حفظ کنه، شیطان خونسا کرد. حکومت دینی هم که روبروی شیطان بزرگ نیسته، اگر خودش رو حفظ کنه شیطان رو خنثی کرده. حکومت دینی مثلا جمهوری اسلامی که امام فرمود حفظش از بسیار همه واجب است، اگر جمهوری اسلامی رو حفظ کردی خود به خود شیطان بزرگ مثل یکی گذاشتی توی آفتاب آب میشه. این دوره رقم خورد و آرام آرام آمریکا ضعفش خودش رو بروز داد. ما وارد مرحله سوم شدیم در این حالا انتهای حرکت این گزاره. حرکت ابلیس آمد در تفکر غرب شد مدرنیته. این سو هم حرکت انبیا به حرکت انیمه، حرکت انیمه شیفت کرد به حرکت سوهما. امروز نماینده حرکت انبیا و انیمه میشه سلسله بلاد شیعه، نماینده ابلیس و شیطان و تفکر متفکرین اونها میشه همین چیزی که امروز شما توی آمریکا میبینید. خودشون میگن، ما نمیگیم، خودشون میگن شرق نبی داره، ما در غرب فیلسوف داریم. یعنی فیلسوفاشون رو روی انبیا تعریف میکنن. اما شما اگه سرکلاس فلسفه توی ایران برید، اینا رو انسان های شاخص بزرگ میگن. خودشون میگن، میگن شرق نبی داره، غرب فیلسوف. فیلسوف غربی روبروی نبی است. قرار است ادامه حرکت انبیا باشه، روبروی انبیاست. خب ما ادامه حرکت انبیا رو میگیم ائمه و ادامه حرکت ائمه رو میگیم زعما. این نگاه در فلسفه تاریخ، این نگاه خطی وسیلتی میده که شما بدانید از کجا کار شروع شده و ادامه مسیر و ادامه حرکت چیست. در انتهای مسیر و در انتهای حرکت یک نکته وجود داره. اون نکتش هم اینه که در 100 سال گذشته اینها آمدن یک تحقیر عظیمی از در جهان اسلام ایجاد کردن. همیشه تحقیر برمیگرده به خدا آدم، یه ضربه ایش به خدا آدم. شاهبه ای که قرآن اینه امنه اکرمکم عندالله اتقاکم، امنه اکرمکم عندالله اتقاکم. کی کرامتش نزد خدا بیشتره؟ کی اکرم تره؟ کرامت روی وحی دیگه، روی توحید، روی تحقیر. کی شما رو تحقیر میده، به اصطلاح تکریم میکنه، چه کسی شما رو تحقیر و توحید میکنه؟ کی کرامت شما رو رقم میزنه، کی حقارت شما رو رقم میزنه؟ حالا کرامت اکرمیت نزد خدا در تقواست. اگر کسی آمد شما رو تحقیر کرد، توحید کرد، این ضربه شدیده خودش میزنه. اول اینا در 100 سال گذشته جهان عرب رو تحقیر کردند، چون ستا کشور عظیم اینجا بوده، امپراتوری عثمانی، ایران و هند. هند رو تجزیه کردن به 5 تا کشور، شد هند و سریلانکا و بنگلادش و پاکستان و نپال. ایران رو محدود کردن، بحرین رو ازش جدا کردن و مشکلات دیگه به وجود آوردن. امپراتوری عثمانی هم 100 سال پیش متلاشی کردن 15 تا کشور داخلش در بردن، ترکیه رو جدا کردن، این کشور عربی که میخواستن از امپراتوری عثمانی جدا بشن همکاری کردن با وارث عربستان و با دیگران، این تجزیه صورت گرفتن، جهان اسلام ترکیه مستقل شد، این 15 تا کشور قطعه شدن، فلسطین و لبنان سوریه عراق و عربستان کشور عمان کشور یمن خود مصر هجم عظیمی از این موارد که تا شاه آفریقا می‌بینید اینا رو قطعه کردن، اما اصل تفاهمی هم رو حکومت کنه مرزها رو یه جوری کشید کشور انگلیس که همیشه محل اختلاف باشه بین ما و هند که الان شده بین ما و پاکستان، مرز رو یه جوری کشید که قوم بلوچ یه نصفشون براش نصفشون اولا تو منطقه به اصطلاح جنوب ترکیه و جایی که اسمش رو شخص آقای چرچیل گذاشت عراق، ارکان عراق از قدیم بود اما اسم کشوری به نام عراق رو آقای چرچیل گذاشته، منطقه کردنشین رو بین سوری ها ترکیه ها عراقی ها و ایرانی ها جوری مرزبندی کردن که قوم کرد تجزیه بشه بین این چهار حوزه و همیشه محل اختلاف باشه، بین ایران و کشور عراق اومدن تو منطقه خوزستان جوری مرز رو کشیدن که محل اختلاف باشه، کشور انگلیس 98% مرزهای جهان رو تقسیم کرده، 98% مرزهایی که 20 سال گذشته توی جهان تقسیم شده توی آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا توسط انگلیس تقسیم شده، اقوام رو مطالعه کردن از وسط اقوام خط مرزها رو کشیدن بین ایران و افغانستان منطقه گرفتن، بین ایران و پاکستان بلوچستان، بین ایران و عراق رود ارمن، بین عربستان و قطر، بین ایران و امارات سرحدی جزایر، همینجوری بین عربستان و عراق و کویت سر و منطقه بیطرف تمام کشورها مشکل مرزی دارشون درست کردن، یه دانشگاه دارن به نام سواز مقبره میشه SOAS تو جنوب انگلیس، این مرکز ژئوپلیتیکش روی چیزا دارم میکنه مثلا نقشه های این که چجوری اینا رفتن مطالعه کردن این اقوام رو و از بین اینا مرزا رو کشیدن، وقتی افغانستان اشغال کردن و جنگ جهانی چهارم رو اعلام کردن برنامه‌اش این شد که این 22 کشور که میخوان توش جنگ را بندازن دو تا شده این جهان اسلامی کره شمالی و اوکراین، اون 20 که جامعه اسلام برنامه تجزیه اینا رو منتشر کردن که ایران به 7 کشور مثلا عربستان به 5 کشور عراق هنوز صدام برنامه شدن عراق به 3 کشور افغانستان به چند کشور پاکستان به چند کشور مصر به 4 کشور ترکیه اینا هر 50-60 سالی 70-80 سالی 100 سال یه بار میان یه مرزها رو به هم میزن یه اختلافایی درست میکنن تا یه دو نسل بیاد به خودش برسه جمع جور کنه اینا منفعشون تحمیل شده مجددا یه نسل دیگه رو بازی راه میندازن، چرا این برای سر جوامع میان؟ چون فلسفه تاریخ نمیدونن، چون نگرش تاریخی ندارن، چون خبر ندارن، تجربه هم داره انگلیس یک شکم ایران کار شده دیگه همروزه سیستان خارج سیستان هست 250-300 میلیون انگلیسی امروز بیرون خاک انگلیس زندگی میکنن، اگر این 250-300 میلیون که توی آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند زندگی میکنن تو خود کشور انگلیس مونده بودن که یک ششون ایران خاک داره از جمعیتش 70 میلیون نفره مطمئنا از گرسنگی حالا خودشون خورده بودن، چیزی به نام امپراتوری انگلیس، چیزی به نام نمیدونم کانتور هگل تو آلمان، چیزی به نام لاک جان و هیوم، این چیزی که ذهن استادا و دانشجوی ما رو پر کرده و چشم همه رو پر کرده و خود جان دارش اون گرسنگی خودشون رو میخوردن اصلا رقم کرده 300 میلیون یعنی 302 میلیون جمعیت امروز ایالات متحده بیش از 200 میلیون نفرش انگلیسیه، کانادا با 26 میلیون جمعیت 18 میلیونش تا 20 میلیونش انگلیسیه، استرالیا یه قاره است، قاره اقیانوسیه 22 میلیون جمعیت داره 90% انگلیسیه، من پدر خودم توی جمهوری اسلامی در آوردم که جا بندازم این کارتون مهاجران و این کارتون دکتر ارنس رو پخش نکنید، روزنامه گاردین انگلیسی ها برداشت بهش علی خامنه‌ای به فلانی میلیون ها دلار یعنی میلیون ها تومن داده بشه این کارتون رو آنالیز کنم، فهمید خطری که از این کارتون تو قضیه انگلیس داره رقم خواهی که توی خوب صدا و سیمان جمهوری اسلامی یک جریان مرموزی وجود داره اصرار داره، یعنی الان 25 ساله سعی می‌کنم هیچ نسلی جانم از دیدن کارتون دکتر ارنست، از دیدن کارتون مهاجران. حالا خود برنامه ها انصاف من سراسیمه یا جای روحانی هم دوستان ماسیم هم گفتن این بای این نوالت بایدن چی بود؟ دو هفته در طوره برای جمعه ها دارست که برمی بیدن خوبه بینندگان عزیز چی رفت اونقدر خفت کنیم بس بس بزنید بعد کارتون مهاجران اصلا دست به این کارتون مهاجران نیست و اینا هم جدود بکردن مهاجران. خب معلوم نسل پشت نسل میشنن این کارتون ببینن میگن مهاجر بیده آقا بذرت اسم اینا قاسبان اینا سفر 150 سال پیش از انگلیس رفتن استرالیا رو گرفتن. شما فکر کنید از عطر آدم علیه السلام تا الان جایی بوده به نام استرالیا؟ استرالیا 150 سال نیست رویش اومده رفتن پوست کنده قوم تاسمانی رو اونجا کندن کشور رو بیشه بردن. هرچی میگه صدا هم بجایی میگه پدر انگلیس مادر رو بردن از دست من میگه آقا این اصلا نمیدونید چی میگه از اینکه من میگم انگلیسی هایی شما میگم خواهش داره من جان دفتن تو دنیا گریت بریتانی اصلا یک دوره طولانی نقشه چاپ میکردن کشور انگلیسی کوچی به یه جزیره از بیرون اروپا اینو ارقامیز بزرگتر پرسی میکردن که جا بیفته ببینید کلمه گریت بریتان بریتانیای کبیر لیتل بریتان. من حتی اصلا دستور رسمی بودم توی مرکز اون که مکاتبات اصلا بریتانیا من نیستم انگلیس انگلیس انگلستان من نیستم انگلیس کوچولو. اینجا کمال فرازی داشت با جدستر رو میان رفت به مخارجه رو نیستم مصابه میکنن یک کلمه در اومد گفت مثلا بریتی در اومد گفت انگلند خرازی به این نیست که میگیرن جک استرو از اون طرف یه صحبتنه به حیزت جلو بود این ها گفت بریتانیا براشون حیثیتیه که فرنگی این چرا؟ چون مدیران سازمان صدا و سیما فلسفه تاریخ نمیدونن. اگر تاریخ نمیدونن به جمعون مملکت رو خام کنن خودمون بشیم آلت دست و افزار طرف انگلیسی به جمعونمون بگیم آقا ببینیم اینا مهاجر بودن ها اینا که سر روز جمعیتشون رو بردن بکتن اونجا همینجوری که سر و سلا توی سالا دیده در آقا گرفتن افغانستان گرفتن میگن یک تریلیون دلار ثروت زیر پای افغانی هست امسال تابستون گذاشتون تشکرم آمریکایی و ناتو گفتن یک تریلیون دلار ثروت زیر پای افغانی هست. خب اگر هست مال افغانی هست به شما چه ربطی داره؟ چون بدهیه 14 تریلیون دلاری داره کشور آمریکا تو این ثروت زیر پای اینا سرمایه‌گذاری حساب کرده. اون عاشق چشم عبد المعلوم نیست دموکراسی داره عراق رو داره چپاول میکنه همه این کشورهای منطقه رو. شما باید فهم تاریخی داشته باشید بگید آقا این اگر امروز اومده اینجا رو گرفته عراق افغانستان رو شامل مرور زمان میکنه کمان که 60 سال پیش فلسطین میگرفت داد دست اسرائیل حالا شامل مرور زمان شده 150 سال پیش استرالیا یه جزیره بزرگی رو گرفت قوم اونجا رو نابود کرد اسمش رو گذاشته استرالیا مدلن که همه کودکان در سراسر جهان قبول کنن اینا مهاجر بودن آدم های با فرهنگی بودن. دکتر ارنست یک خانواده یه تحصیل کرده شخصیت بزرگ تمام کودکان شبکه ماهواره از سال 79 کنترل میکردن تو تمام کشورهای عربی این کارتون پخش میشد از همین تونس و از همین مراکش گرفته تا بیاد برسه به این کشورهای مثل پاکستان. یک جریان مربوط های جمعه ها تو دانشگاه ببخشید ما تو فراماسونری کار میکنیم. آقا فراماسونری یه حدیده مهمه که نمیشناسیم من حدیده اینی بهتون میگم من به شما میگم یه جریان مربوط خزنده تو ایران وجود داره استارت داده رابین هود رو شما تو هر نسلی شده رابین هود رو بفهم که ببارد رابین هود کنار چه به وجود اومد رابین هود رابین هود زمانی که ریچارد شیلده میگن که کسی دوران به چارش گرده از انگلیس شام انگلیسی دوران میفته میاد تو اروپا همچنین که میاد از اروپا رد بشه به فلسطین نیرو جمع میکنه میاد تو فلسطین اینجا نجات بده روز سلاوتین علیوی بوده میاد فلسطین تو جنگ های صلیبی بگیره میاد اینجا شکست سختی از سلاوتین میخواد برادر بیورزش یعنی فرانس جان رو در مبود خودش بزر پاسر کاخا واکینگ هام تو انگلیس این فاسد بوده یک کسی توی یک جای کوچیکی به نام جنگل شرود منطقه کوچیکی جنگل شرود یعنی از اینجا تا مثلا 22 نمیست یعنی منطقه کوچیکی جنگ شریکی میکرده از این یه چیزایی دیگر زوده دو فوقرا اصرار دارن به تمام کودکان سراسر جهان بگن یک عنصر عدالت ها و اصول اسطوره‌ای وجود داره در جهان رابین هود. آقا آقا چرا همین اخیراً دوباره شدم کتاب جدید دوباره هست از قبل از انقلاب من 10 مدل ترجمه کتاب اینو میدم تا الان اخیراً دوباره شدم که چاپ جدید خورده کتابش ترجمه جدید پارسا تو اوج قضای فتنه تلویزیون تو شبکه 5 راوی پخش این فراماسونریه فراماسونری یعنی این که جریان سلطه رو برای اینکه شما فقر تاریخی گری داشته باشید شما مبادا کسی به نام صلاح الدین ایوبی رو بشناسید شما صلاح الدین ایوبی که فلسطین رو و قدس رو نجات داد در مقابل چارلز شیلدر رو نشناسید شما رابین گود رو بشناسید مبادا فکر کنید که اینکه اصلا مخیلات خطور نکنه که جایی به نام قوم تاسمان نابود شدن و کشوری رو شما به نام استرالیا آمریکا چقدر از خدمتش میگذره 1803 تاماس جفرسون آمریکا رو 208 ساله پیش رو پیش برده قبلش که داشتن پشت و کشتار میکنن پسی کرده سال بسار رو بکنن کشور 208 ساله و چجوری تاریخ سازی میکنه برای خودش با کارتون اصلیه کارتون اصلیه فراماسونری یعنی این مواجهه با منطقه یعنی این نمی فلسفه تاریخ یعنی این چون کارتون اصلیه رو ببینید ستا کارکتر داره دیگه سید سیدی کلمه انگلیسی آمریکاییه یک اسم انگلیسی آمریکاییه دیگو یک کلمه اسپانی شد تمدن اسپانیه آمریکایی لاتین منفرد منفرد یک کلمه اسم آلمانیه اون ببره و اون ماموچه هر دو منقرض شدن یعنی تمدن اسپانیش و تمدن آلمانی منقرض شدن عملا منقرض شدن در تمدن فرق شرق سومش یعنی تمدن انگلوساکسون انگلیسی آمریکاییش مونده که اسمش سیه اون جنوبره مونده اون جنوبره سی هستش اسمش سی نیست اسم انگلیسیش سیه یه تاندان داره کارتون اصل یخ یک سنجابی یه بلوطی داره اصل یخ هیچ نیست بخوره یه بلوط پیدا کرده مراقب این بلوط گم نشه خب میاد چیکار میکنه؟ میاد توی دوره زمانی ایستی و انتهای این که مثل تو قسمت اول میرسه 20,000 سال بعد و دورشان انتهای یک آقاب شده همه جا رو بخورمه 20,000 سال بعد سنجابه هنوز دنبال اون بلوزشه تایملاین خط تغییر یعنی توی کار هنری خط تغییر یعنی تمام این سنجابه و اون بلوطه برای چیه؟ برای اینکه کودک القا کنه این داستانه که داره رخ میده تو 20,000 سال پیش بوده 20,000 سال پیش مفهومی به نام دیگو بوده وقتی میگه خب یکی سیان از نام دیگو مارادونا این فرهنگ اسپانیایی هایی که آرژانتی دیگو 20,000 سال پیش دیگو بوده منفره 20,000 سال پیش سی همه سی بارتی که موسیقی پیشتاله داشت این 20,000 سال پیش بودن صدقی به انگلیس کم قربی ها متن مکتوب موندهشون 2,800 ایلیاد و اولیسه این هم دلمتشون دست هزار سال نمیرسه برای خودشون چه دو تاریخ درست میکنن 20,000 سال چه دیگه حافظه تاریخی در ذهن یک کودکی که میشنه هست به یک دیگه ایجاد میکنن با اون سنجابه و بردیته چرا ما سخری یعنی این دوست عزیز دنبال پدیدار مرموم نگردید اونی که مهدویت رو به محاق میبره نهزت انتظار نابود میکنه اینه که نوجوان شما کودک شما میشه این کارتون ها رو میبینه توی تلویزیون توی برنامه ها وقتی این مطلب با خودش میگه اینا که تاریخ 20,000 ساله دارن 20,000 ساله دوش اسم انگلیسی بوده بنام سی از زمان خدمت آدم جای بوده بنام استرالیا جای بوده بنام آمریکا اگر فقر تاریخی یعنی وجود داشته باشه انسان هر 5-60 سال یه بار مجبور میگن کسی که نمیتونه تجربه دیگران رو به خاطر بیاره مجبوره همون مصادف و مصادف رو تجربه کنه اونجا رو اشغال کردن فلسطین عراق و افغانستان رو قبلا آلمان و ژاپن رو اشغال کردن فلسطین رو اشغال کردن استرالیا رو اشغال کردن آمریکا رو اشغال کردن یه روزم ایران رو اشغال کنن تجزیه می کنن فهم این رو دارن چون فهم به تاریخی یعنی نداره آنچه که اشغال کردن به اجمال در مسیر بستر شناخت بیماری به اصطلاح بیماری های فکری و ذهنی جهان اسلام بیماری آلزایمره بیماری فراموشیه نه بیماری خواب ما خواب نیستیم، ما آلزایمر داریم، پارکینسون داریم. چون الان این خواب باشه تلنگر بزنی بیدار میشه. آدمی که چون الان آلزایمر کسی آلزایمر داره میخوابه بیدار میشه ولی نمیفهمه. حضور نداره که فراموشی داره، نسیان داره. اینا آمدن تا این دوری اخیر تحقیر کردن جهان اسلام رو، تجزیه کردن امپراتوری عثمانی رو، قطعه قطعش کردن حدیده ای رو وجود بردن به نام رژیم صهیونیستی. عربا رو تحقیر کردن تا دوری اخیر. در دوری اخیر برای آزادی فلسطین، گروه های فلسطین، لبنانی و عرب و جهان عرب رفتن سراغ مدل های روبروی لیبرالیسم، رفتن سمت شوروی و مارکسیست شدن. تمام این کشور رو گروه مارکسیستی رو انداختن. گروه مارکسیستی جواب نداد. اینا فهمیدن که اون مدل ها به نتیجه نمیرسه. هواپیما رو بایی میکردن، این گروه های فلسطینی ترور میکردن. یه دوره بود همه گروه های هم انگاه مثل شرط شبارا و اینا تو کوبا از این کار انجام میدادن. اما دیدن جواب نداد. دوره که انقلاب اسلامی رقم خورد اصل بازگشت به خویشتن خویشی، اصل تعبیر زیبای مقام مقام رهبری اینه که هنر بزرگ امام دیده که دین رو به عرصه آورد. گفته بودن دین دیگه دورش تمام شد، یه معقوله فردیه. شوروی که گفتن اصلا دین مفهومه، هیچ کنار باشه. بودن آمریکا میگفتن دین یه معقوله فردیه، بودن دیگه شخصی دخالتش نداره مسائل اجتماعی. اما یک بار دیدم دین آمد شد همه چیز. این حرکتی که رقم خورد در این فرایند آمد عزت داد. امام شاه بیت جملاتش این بود که آمدم برای عزت شما و تأکید کرد به اینکه این دین برای عزت شماست. چرا؟ شما خیلی حیات منزله امام حسین یادن بود، انقلاب ما خیلی حسینی و عاشورایی شد. عزت و کرامت در مقابل اون توهین و حقارت. هرچی اینجا اسلام به ما عزت داد، امام آمد به ما عزت داد، اینها هی نگاه کردن دیدن ضعیف‌تر شده. شاید به مرار 8-9 ساله هر سال که همایش‌های علمی میشه، مثل همه شهرت اسلامی، همایش‌های علمی موضوعی مثل دانشگاه استادایی که از جهان اسلامی ها دانشگاهی هاشون عموما به ما گرایه میکنن که آقا هر کاری آمریکا میکنه به سود شما میشه، هر کاری اسرائیل میکنه به سود شما میشه، شما همه رو گذاشتید سر کار، غرب رو گذاشتید سر کار، دارید جهان رو اداره میکنید، همه رو بسه رو گول میزنید. چرا؟ چون از دون دارم نگاه میکنم دیگه، از دون نگاه میکنم دیگه ایران عزت داره، اسلام تو ایرانی که به اسلام چنگ زده عزت داره. اینا هرچی کولیه بیشتر میدن به بعد عربستان، مصر، همشون زدیتر هم خوارتر هم پایگاه نظامی دادن، نفتشون رو میدن. اونا وقتی کار پولش کم میشه بیکاری به وجود میاد، قرارداد میبندن کارخونه اسلحه سازی میان به سود به اینا، قرارداد فروش اسلحه کار من امضا میکنن، همینجوری اینا رو میکنن انبار اسلحه. اسلحه رو دردش نمیخوره، اینا بعد از تجربه شاه دیگه به هیچ کس اسلحه مناسب نمیدن. یه قرار میشه چون آنجوری دانشگاه صنعتیه، یه قرار میشه میگم یک سری موشک استینگر از مجاهدین افغانی اواخر جنگ گرفتن ایرانی ما که علیه هلیکوپتر ها به آمریکایی استفاده کنن. آمریکایی چون این از سلاح بهش رفت دادن به شاه و این سلاح ها بعدا علیه خودشون استفاده شد، اینها رو چیپ های سنسور هایی و سیستم هایی در این سلاح هاشون در هواپیما هاشون، ناوک هاشون، موشک هاشون و غیره استفاده می کنن که اگر با سلاح های خودشون دور اون شد با کنی جواب نمید. مثلا تیپ جدید موشک های استینگر آمریکایی رو به سمت سیستم سلاح های آمریکایی شکل کنید عمل نمی کنید. یعنی تمام اصطلاحی که دادن به این امارات و عربستان و به این کشورها، اینها فقط علیه ایران و احیانا روسیه و اینا استفاده میشه، علیه کشورهای غربی، علیه اسرائیلیا، علیه آمریکایی یا علیه اروپایی استفاده نمیشه. لذا خطری نداره که دیدی همه هواپیما اینا میدن، ناو اینا میدن، هر روز همه این کوله ها رو دادن تحقیر شدن، هیچی هم ندارم. یه سری دیکتاتور هم باشن بالا سرش، مثلا خاندان سعودی ولیعهدش 74 ساله. خب معلومه که مشکل رو قطار اونجا دارن، اونا حکومت کنن سر بحران دعواست جریان سلفیه. این تحقیقه توش وهابیت در میاد، این تحقیقه توش القاعده در میاد. چرا مدل شیعه که تحقیق شدنی نیست؟ از توش استوره لبنان در نمه تیم فوتبالی داره، بیمارستان داره، دانشگاه داره، مدرسه داره، بوین شهید داره، تلویزیون داره، روزنامه داره، حالی با کلاس با شخصیت میاد با میسته صحبت میکنه، نمانده مجلسش هم فرستاده، وزیراش هم فرستاده، کاملا امروزی مقبول اما علاقه این که اصلا تریاکی شیعه این آقای بندادن رفتار خشن، غیر منطقی، غیر معقول و هر چیزی مظاهر دنیای امروز مخالفه. رفتم تو افغانستان، هر که تلویزیون داشت تلویزیونش نابود کردن، خانما نرم مدرسه، نرم دانشگاه، محدود درگاه رو بستن، به اصطلاح پزشک زن وجود نداشته باشه، همه به زور پیش داشته باشن، کاری که طالبان وجود داد به هر حال تحقیر کردن. حتی وقتی به سمت اسلام هم رفتن، نوع تحقیرآمیزی از روش اسلامی رو پذیرفتن، چون وهابیت اصلا توهین به اسلام و میدونید این ستاره انگلیس رو وجود آورد سال 50 سال پیش، وهابیت، قادیانیت و بهائیت، این ستا منطقه امپراتوری عثمانی جنوبش عربستان بود، وهابیت اینجا رو وجود آوردن، در ایران وهابیت و در هند قادیانیت. انگلیس ستا مذهب جدید درست کرد برای خنثی کردن نسبت به کشوری که درش حضور داشت. قبل از فروپاشی عثمانی، امپراتوری عثمانی، اینا آمدن وهابیت رو وجود آوردن، مذهب دستاز اینا رو آمدن وهابیت رو وجود آوردن در ایران و قادیانیت هم در هند و پاکستان رو وجود آوردن. این ستا دستاز انگلیس تحقیر کردن، توهین کردن. اما اسلام آمد در ایران، یک مدل ساده اولی که هنوز نمی از اسلام بروز داد و شما ندیگر شدید. 32 سال آرزوی انبیا، آرزوی ائمه، 32 سال، 32 سال، 2500 سال شاهنشاهی بود، انسان های فاسد حکومت کردن، 32 سال، دو عبد صالح خدا، اولین بار در تاریخ دو انسان سالم در سرزمین حکومت و الحمدلله این قضایا به نتیجه نشست. نکته آخر من اینه که آنچه که در تحولات جاری ما داریم میبینیم در جهان اسلام، این قضایا و وقایع قطعا به دلیل همونطوری که فرمودن فقدان عنصر رهبری نمیشه انتظار داشت به نتیجه مثبتی برسه. عنصر رهبری نمیگم 100%، 90%، 80%، حداقل 50% یک انقلاب. اونجا که ما باید چه اولیزه می کردیم ولایت فقیر اهمیتی به ولایت فقیر امروز داره خودشون نشون میده. اما که اصلا نیاز ما به این رهبری و امامت و ولایت معنیش چیه؟ تمدن عظیم مثل مصر انقلاب می کنه که شورای نظام موزن باید سرش با مردش می کنن. این چهارمین بار تو مصر داری اتفاق می ایده. یه بار سرهنگ رو کودتا کردن شد اخوی ناصر. یه بار یه سرهنگ دیگه اومد پای کار شد به اصطلاح محمد انور سادات رفت با اسرائیل زد و بند کرد. گروه سوم سرهنگی بود به نام مبارک. برای چهارمین بار در 50 سال اخیر نظامی ها کودتا میکنن امپراتوری مصر رو به کشور مصر رو میگیرن. عنصر امامت نیست در بقیه کشورهاشون همینه. پس عنصر امامت و رهبری و ولایت جایگاه این چنینی داره. مدلی که الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن دنبال می‌کنن اینه که این کشورها به ترکیه تبدیل بشن. یعنی به جایی که چون اول سخن می‌دارن این سمت جمهوری اسلامی الله اکبر میگن، لا اله الا الله میگن، آمدن بدل بدیل جمهوری اسلامی رو به نام ترکیه ایجاد کردن. یک جمهوری که اسلام‌گراست ولی از همه مهم‌تر اینه که رژیم صهیونیستی سفارتخونه داره. الان دنبال اینن که یک شبه نظام اسلامی مثل ترکیه به وجود بیارن، یک اسلام شبه آمریکایی. و این کشور به این کشور هم دارن آدرس میدن. خود آقای تری بردومان هم گفته که ما حالی با کشور میشیم مالی بکیه. لذا دوره بعد از این تحولات تلاش آمریکا و اروپا و اسرائیل اینه که این کشورها ترکیه‌ای بشن. خود این البته که اینو مجبورن این قدم عقب نشینی کنن، این حکومت های فوسفیده رو بردارن و این دگرگونی ها رو بپذیرن، خود این اصلا یه قدم رو به جلوه ما. اما تربیت رهبران تراز جهانی یکی از اهداف کارنامه ما در نسل بعد باید باشه. ما رهبران تراز جهانی باید تعریف کنیم. محدودیت سپسن نسل در جهان عرب به خصوص در مصر عجیبه. محدودیت احمدی نژاد عجیبه. به تحلیل امام راهب به مقام از رهبری هیچ کجای جهان انقلاب به نام امام شناخته نمیشه. محبوبیت امام، ما باید رهبران جهانی تربیت کنیم، نسل بعد باید خودشون از موقعیت لوکال و محلی کرمانشاه و ایران و اینها بیاره بیرون، نه حتی برای جهان اسلام. ما رهبر در تراز جهان باید تعریف کنیم. امسال در سالگرد رهبت امام مسی نوشته بودم که خیلی هم دوستان لطف داشتن توی فضای سالگرد، بس میدون که آقا امام چهرهش مرد قرن بیستم بود. توی رهبران قرن بیستم از مثبت و منفیشون همه رو جمع کنه تو هم انگشت کوچیک امام هم نمیشدن. از خاسترو گرفته تا افرادی مثل گاندی، تا افرادی مثل محمد علی جناح در پاکستان، تا افرادی مثل اون لنین، اینا که انقلاب کردن، تا استالین، تا هیتلر، تا ترومن، تا ایزنهاور، تا چرچیل، تا سوهارتو، تا سوکارنو، تا جمال عبدالناصر، تا جوزف مارشال، روز تیتو، همه این کسایی که کشور خودشون قولهای محسوب می شدن. امام یه مهر باطلی به عملکرد همه اینا بود، باطل کرد همه اینا رو و حقیقت رو از یک مدیریت و امامت و زامت نشون داد. از مرد قرن بیستم یه رهبر جهانی امام بود و رهبر جهانی قرن بیستم یعنی 11 سال رهبر قرن بیستم آغاز الهام بخشی نظامی ما در جهان جا افتاده، الهام بخشی سیاسی ما جا افتاده. ما الان دو تا پایان‌نامه دکترا از دو تا از دانشگاه‌های آمریکا داریم توی این مورد انجام میشه، دو دانشمند که اینا داره کمک میکنه بهشون. اینا دارن این نظریه ولایت فقیه به عنوان آخرین نظریه در فلسفه سیاست جامعه شناسی سیاسی تا قرار داره بیا به این سمت که یه چیزی شبیه ولایت فقیه رو در مدل‌های دموکراتیکشون بپذیرن و بررسی و برآوردشون خود به اصطلاح راهبردار، یعنی گونه‌های اصلی دانش تئوری‌های دموکراسی. اینا رو از جوشان و جای دیگه برستان اینجا همین دو سال اینجا هم امتیازشون کار میکنن که مدل ولایت فقیه نقاط قوت عجیبی داره. این حکومت های غربی نقاط اینه که اصلا اینو تروریزه کنن، استفاده کنن. هم گفتن دانشگاهشون اینجاست، بریم مطلب رو براشون تنظیم کنن. پس مدل نظامی ما شده از دوره لبنان و حماس پیروزی. مدل سیاسی ما اینه که اینا خود رابرت دال ها نه آدم های کوچیک دیگه بالاترین نظریه مردم در تئوری دموکراسی و موازنه جویی خود رابرت دال میدن که قول این حرف ها اون دانشش درسته. ما مدل فرهنگی اقتصادی و اجتماعیمون هنوز کامل نشد، سیاسی و نظامیمون کامله، اقتصادی فرهنگی و اجتماعیمون کامل نشده. ایران الهام بخش که دیگران ازش کپی بگیرن مدل بگیرن در این بیداری برای اون موجه بدی نیکی اقتصادی که روان میزنی این اقتصاد باشه. بله ما به فضا رفتیم این جسته رو هم زد و سلوهای بنیادی رو ایجاد کردیم. مدل اقتصادی اون هنوز ایران اسلامی نیست. ما هنوز از بانک استفاده میکنیم، یک نبرد بی‌امان رو با ربایی که از بانک داره ایجاد میشه شروع کردیم. قطعا مقاومت این مفسدین و منحرفین جدی خواهد بود، اما تا نابودی بانک که اساس رباست و ایجاد کردن یک نظام مالی تکثیر شده که فروپاشی تمدن غرب روز از رباست از بانک و خود این بانک هاشون دارن هم نظام سیستم شده بانک این سکارانی و شکست شده تو غرب توی آمریکا. اینی که میتونی یک جمهوری اسلامی هم متلاشی کنه و اسلام رو نابود، جمهوری اسلامی رو نابود کنه بابت ربایی که این نظام بانکی هست، یکی از راه های الهام بخشی ما این خواهد بود که این رو اصلاح کنیم. این ها موجهای بعدی است که دوستان جوان تو نسل بعد شاهد خواهید بود که توی دههای آینده چجوری عمل میشه. و بعد هم مدل فرهنگی، ما مدل فرهنگی معاصری نداریم. امسال توی جشنواره فیلم فجر ما یک فیلم دینی که نماد جمهوری اسلامی باشه نداشتیم، در این سال دوستا فیلمی که آمده بود یک فیلم هست که من مجبور شدم مصادف کنم بگم که این سینما اصلا شایسته جمهوری اسلامی نیست. حالا هم که گفتن که به اعتراض این قرار بوده که تو جلسه اختتامی نیومد دیگه، حالا نه من کار داشتم نمیتونستم بیام، ولی واقعیتش اینه که این سینما سینما جمهوری اسلامی نیست. این سینما سینما نیست که الان یکی از فیلماشو تو کشورهای عربی داری نشون بدی مردم به هیجان بیان برن عمل کنن. نه، این سینما سینمای مشمشاده و سینمای دعوای زمشوهری و سینمای خیلی معربی، فرهنگ ما خیلی عربه. داستان مناسب نداریم، شعر مناسب نداریم، موسیقی مناسب نداریم، فیلم مناسب نداریم، کتاب مناسب نمیشه. پس فرهنگ ما الان الهام بخش نیست، اقتصاد اونم الهام بخش نیست، بانک محور شده. صبح تا شب تلویزیون ما بانک تبلیغ میکنه که شأنش رباست، کلمه بانک از ربا میاد و این مصیبت ماست. این بانکداری اسلامی که ترجمه شده جنگی با خدای اسلامی، چون قرآن میگه ربا جنگی با خداست دیگه، بانک محل رباست، جنگی با خدای اسلامی. پس دوم مدل اجتماعی، مدل اجتماعی خلاصه میشه که سبک زندگی، بهش میگن لایف استایل. سبک زندگی آمریکایی امروز تو همه دنیا پذیرفته شده است. جوانان یادتون میاد یه شلوار جین میپوشن، سرزامش پاره است، این از این پاش داره میفته، این پاهاش کوتاه، موهاشون. بعد یه مدت بعد میگن همین بار موهاشون خوابیدن، دوستش باید بگشن که برابرش کفش گوله میشه، یه لباس عجب باشه. هر چی اونا ساز بزنن برای دنیا تو مدل مو کفش لباس شه و چه، جوان اونجا میپوشه. بعد این موقع چرا نمیشه؟ یه موقعی مانتوها گشاد میشه، کیمونوها ژاپنی، حساب و ساسانی ساسانی یاد میگیریم. یه موقعی چونی تنگی میشه که این بچه ها اینگاه میکنی اصلا نمیتونن را برن دیگه این دختر بچه ها. خب هر چی ساز میزنه، ما هیچ مرکز طراحی مدل لباس نداریم تو کشور، یعنی هیچ کس به فکر باشه باید طراحی مدل لباس کنه، طراحی مدل کفش کنه، طراحی مدل مو کنه، اصلا جدی نگیر این چیزا رو. اصلا برای ما مهم نیست آقا فقط چرا جوان مدل موهاش اینجوریه. خب آقا شاید یه کسی کنه که توی مملکت این مجله منتشر کنه مدل موهای مناسب رو پیشنهاد کنه، حالا خدا پدر این دفاع مقدس رو بیامرزه یک دوتا مدل به این بسیجی ها داد. اول انقلاب بهتر مسئله پروسپریز داشتن دیگه، همه بزرگانهای دبایتی گرفته تا اون فرمانده کل سپاه مقابل دوز و دوزانی بود، این هم روش پروفسوری داشتن. شما این مجله پیام انقلاب سپاه نگاه کنید، رژه این خانمی پاسدار سال 59 میرفتن، همه آنطوری بودن، حالا مثل باشون اینجا بود 60 هستشون تو مهین آزادی رژه میرفتن. این سرورتی که میبینید تو دفاع مقدس شکل گرفت، بچه ها کلاهای کوچیک میتونن باز سرشون ریش طبیعی و مدلایی که بعد شبیه مد شد و این چیزا هم شبیه که الان آقا حال میکنن به عنوان نماد تفکر بسیجی، این شبیه تو دفاع مقدس شبیه ایرانی نیست، شبیه عربی اینجوری نیست، شبیه ما خاص ما اصلا شبیه ایرانی اسلامی مال ما اصلا جهان عرب نیست. ما سرابرزی که امروز بچه بسیجی ها دارن تو دفاع مقدس شکل گرفت، مدل مو مدل ریش این وضعیتی که میبینیم. ما اصلا تلاش نکرده که سبک زندگی بدیم. خب مدلی که در دفاع مقدس بود افراد تو 20 سالگی ازدواج میکردن، اما حتی بچه متدینان میمونن دو سر پسر چون درسشون تمام بشه تو مقطع دکترا ازدواج میکنن 27-8 سالگی. این سبک زندگی غلطیه، اصلا سبک زندگی آمریکایی هم نیست. سبک زندگی آمریکایی بالاخره اینه که طرف از 14-15 سالگی میره روابط آزاد جنسی داره، روابط آزاد جنسی داره. اما ما از در نه ازدواج رو رقم میزنیم نه هیچ مناسباتی داریم. خب افراد گرسنه و تشنه از نظر جنسی میمونن که 27 سالگی حتما از نظر جنسی اذیت میشن، حتما دچار مشکل میشن، حتما وقتی ازدواج کنن یه مشکلات عجیب و غریب بعدش به وجود میان، به طلاق عاطفی و چوچه میانجامن، چون امکان از نظر جنسی ندارن، چون از نظر جنسی مریضن. این چیزا کسی جرات نمیکنه بگه، هیچکس زیر دو خمش نمیده. پس ما مدل اجتماعی مناسب نداریم، مدل فرهنگی مناسب هم نداریم، مدل اقتصادی مناسب هم نداریم، مدل سیاسی مناسب هم شده به لحاظ فقهی، مدل نظامی مناسب هم متعلق به نگاه امام حسین علیه السلام در قضیه جهاد شده چیزی که از دوره دوران از تفکر بسیجی ما گرفته. جمله آخر اینه، اگر ما بخوام الهام بخش باشیم در دوره بعد و این بیداری اسلامی که همون تغییر در انفس همه خودمون و جهان اسلام هست، لزوما باید به فلسفه تاریخ آشنا باشیم و حرکت این دوتا رنگ رو که یک سوش شیاطینی هستن که امروز مدرنیته انتهاشه، یک مسیرش هم اسلام و حرکت انبیا ائمه و زحماس که به زمین سازی ظهور منتج میشه. امیدوارم نسل شما خدا شرایطی براشون ایجاد کنید که بتوانن یک ایران بالنده و الهام بخش رو برای جهان رقم بزنن که این ایران بالنده الگوی جهان درون اسلام و بیرون اسلام باشه. انشاءالله و سلام. یه سوال داشتیم، این هم بود اگر بیداری اسلامی الان در جامعه اسلامی پیش میاد و شاید به سر خودم اگر قرار بیداری اسلامی به وجود بیاد در فرقت نواقع هستم بعد از آبادادا هست فرقوش ندارم بعد فرقتار های دکتوز به مخصوان نفعه عفیز که هر مندر من فرقت به اسلام هست کردم و چه به اسلام بیداری هست اگر بیداری فرقت هر
دارت من شما من قبلیدم این برنامه که من 315 برنامه دانشگاهی هستم، یعنی دیروز که 300 برنامه داشتم بزنم انشاءالله هر روز این برنامه دارم، یعنی هر روز من تنگی کرده بودم به بردش اشکال زر بخواه بودم قبلش من به شهر بودم من به شورا کنم برش بودم باست جار بودم هیچ جایی اسمان دارم سوال من دارستم دیروز من یک 300 برنامه قبلی راست خونه دیدم دانشگاه رو من بپرسم دانشگاه رازی رو پرسیدن هم توی جا دانشگاه این رو پرسیدن قضی آوازاره ها و مهدی هاشمی رو میدونم از من شما یکی از اجزای بیداری اسلامی که هیچ دانشگاهی که شما به این هر بار خودش بیداری اسلامی دیگه این بیداری اسلامیه که مطالبه عدالت میشود که کسی که از دست امام بوده آمده عدالت رو اسلام پیاده کنه، رئیس مجلس بوده، رئیس جمهور بوده، رئیس خبرگان، رئیس مجلس تشخیصه قوانین رو تو کشور گذاشته که به خانواده من از ما مستثناست، نه حالا چه آقای هاشمیه و این مهدی هاشمی و آزادا به سر بودن اصلا آقای رضایی هم که همین بود نامه‌ای که در مجلس امسال خوانده شد که 400 نفر از مسئولین فعلی کشور فرزندانشون در انگلیسن مسئولین همین بوده این بیداری اسلامیه این که شما وجود شده شوید در حکومتی مطالبه عدالت کنید از سراسر این کشور تو همه دانشگاه اول سوال باشید نمیگه بحث جهانی و سیاسی شماست میگه نسل بعد ما مطالبه عدالت میکنند این یعنی که کشور با پتاق نمیده اگر شما میتفاوت شدید نسبت به این مسئله بله آینده نظام میشه دیکتاتوری آینده نظام میشه خواستخواری اینکه بیداری اسلامی به وجود بیاد کل مجاهدت صورت گیره چطوری؟ چون ما گفتن آقا هر کس منصوب به امام و اطراف امام و من منصوب به امام از اون رهبر مطلق خوبه انتقاد به اعتراض به امام انتقاد به اعتراض به امام به آقا به اعتراض انتقاد به اعتراض به آقا انتقاد و اعتراض به خدا ما برای اینکه اینو بشکنیم این قداستهای دروغین این افراد رو بشکنیم آقا نه اصلا اینطوری نیست همچی چیزی نیست کلی مجبور شدیم تلاش کنیم تا این بشکنه و بیداری اسلامی هزینه داره امروز اتفاق افتاده و الحمدلله این چهارمین برنامه ما تو این دو روز توی مجموعه شهر کرمان شد تقریبا یکی از اول سالهای شما دور هم همید نه اینکه اینجا باشه از اول سال تا الان این 300 و چندمین برنامه و نشسته دانشگاهی منه و امکان نداره یه برنامه بوده که این قضایی ها سوال نشده اینو من مفاره نیکی میگم که هم نسل شما الحمدلله مطالبه عدالت میکنه همین که دیدار و آگاهی جامعتون خواب نمیبره در خواب شما جامعه رو سیر نمیتون ببره همین که محدودش نمیکنید به آقای هاشمی یا به حال شما سلام فتنه و به وزاره و ایمان بلکه مسئولین امروزی هم میگیم هشدار ما امنیتیه انگلیسی که آمریکا اعلام میکنه در قضای پاکستان من سفارت کنم اونجا قدران نمیتونم اشتاق باشه باشم وقتی مسئولین فعلی بچه‌هاشون میفرستن تو انگلیس سرویس MI6 MI5 اینها رو جاسوس خودشون کنم از سر ادارت میکنه همونی میشه که آقای متکی وزیر امور خارجه وقت میگه پروازهای یک عمده به انتخابات پروازهای لندن به تهران چند برابر شده بود اینا رو میفرستن اونجا میان خیابونا سبزوارها کش بزنن دیگه ما که میدونیم چه دیگه هاشون را سعی میکنه تور میکنه دشمن خیلی ساده حالا من یه نمونه شدم به NSA چون NSA رو این سال پارسا بعد از غذای پارسا ما فهمیم از فیسبوک و توییتر خوردیم آمدیم یه مدل بسش دادیم یه سازمان آمریکایی دارم به نام NSA National Security Agency این همون سازمانی که توی وزارت دفاع آمریکا سرویس اطلاعاتی است که اینترنت رو پیش برده اینترنت در ایران نظر وزارت مخابرات در ایالات متحده زیر نظر وزارت دفاع یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینکه مثلا شما فکر کنید اینترنت رو باید وقتی دانشجو شریف فهمید اونجا میرن تو وزارت دفاع شون میفهمن این پدیده پدیده نظامی یه تور پر کرده هم میرن توی اون تور شناسایی میشن ما تحریمیم ولی آمریکایی‌ها با پیشرفته‌ترین ویندوز شما مجانی می‌فرستن توی موبایل های مقابل لپتاپ ما. چطوری NSA شما رو شکار می‌کنه؟ MI6، MI5، سرویس اعتراضی ناموسات و غیره. همین بچه‌هایی که بلند میشن میرن اونجا نمی‌دونن این ارتباطات رو دارن. شما لپتاپتون باز کنید، کامپیوتر لپتاپتون رو جوری برنامه‌ریزی شده این ویندوز فینگر تاچ رو وقتی یعنی لمس می‌کنید که فقط با اثر انگشت شما روشن بشه، این ویندوز اثر انگشت شما رو ثبت می‌کنه. اولین باری که خیره بشید توی اون چشمی بکم چشم شما رو اسکن می‌کنه. همین ویندوزی که به کامپیوترتون هست هنوز به اینترنت شما وصل نشده، اثر انگشت شما رو ثبت می‌کنه، چشم شما رو اسکن می‌کنه، صدای شما رو دوستان که دارید صحبت می‌کنید رو ضبط می‌کنه، به اینترنت وصل می‌شید. همین ویندوز کامپیوترتون صدای شما رو ضبط می‌کنه، آنالیز می‌کنه توی دوره زمانی، معلوم میشه صدایی که مال سالین کامپیوتر اینه. صدا معلقه شما، صداتون، تونالیته صدا، چشمتون اسکن شده، اثر انگشتتون داره. اولین بار که کانکت میشید به اینترنت، این کد ویندوز یه کدی داره که شما نمیدونید. مایکروسافت که اینو تولید کرده استانداردش NSA بهش داده که آقای بیل گیتس اینا رو اینجوری تولید کنه. اون کد ثبت میشه که فلان کد 13 رقمی، یه کد 13 رقمی برای شما وجود میارن تو NSA. 9 هکتار سوپر کامپیوتر رو زیر زمین که جنبه اتمی صدر نخوره قرار رو در روز 3 میلیارد پیام رو تو دنیا رسد میکنن از طریق اینترنت و تماس گرفتن. سه تا جزء اطلاعات شما رو داره. حالا چهارمیش میشه چی؟ اینکه شما از کامپیوتر خونتون، از اینترنت از خونتون با کامپیوتر وصل میشید، دانشگاه انتخاب واحد میکنید. معلوم میشه شما چه دانشجویی هستی، چی میخونید، چند واحد پاس کردی، کد دانشجویی. مسئله بعدی اینکه میخوای بری مسافرت، اینترنتی بلیط قطار میگیری، بلیط اتوبوس میگیری، بلیط هواپیما میگیری. معلوم میشه که شما پوشی چندی در نظام هدفمند کردن یارانه ها و به همه اطلاعات مردم دارید تو اینترنت دیگه. میری بیمارستان یه آزمایشگاه جواب آزمایش رو بگن، میری فلان روز سایت فلان آزمایشگاه جواب آزمایش رو برمی داری تو راه دیگه همه رو نمیر بری، معلوم میشه شما چه جور بیماری هایی داری. تمام اطلاعات شما رو جمع میکنه، حالا کارت اعتباری شما یه پول آب و برقی و تلفنتون رو اینجوری پرداخت کرد، هر چی میشه سیپای کامپیوتر ثبت میکنه برای شما، یه آیدی میده به مرور عکس تو پیدا میکنه، مشخصات تو هم که من عاشق اینه که من تو فیسبوک اطلاعاتشون رو زده، تو فیسبوک هم اطلاعات تو برداره، همه هم اتوماتیک انجام میده. این اطلاعات وقتی برداشته شد شما هر سایتی میری تو اینترنت این نمودارش رو ترسیم میکنه، حتی دستگاه اطلاعات خودمون هم الان میتونن کار بکنن و میتونن برای دوره زمانی مشخص اینه شما تو 45 روز گذشته کدوم سایت ها رفتی، نمودارش با خط قرمز و خط سبز، نمودار سیاسی، خط قرمز سایت های علمی، درست خرابان رو درگیرم شما کجا ها رفتیم. همه این ها NSA درد میده توی دوره استعمال شیشمان نوهان دیگه این آدم علاقه هاش این هاست، علاقه های شما شناسایی میکنه این آدم کدوم سایت ها میده، چه قلبیات و خلقیاتی داره. یه پرونده عجیبه بزرگ برای شما درست میکنه، اون هر شما فرمای پیگاهش فکر کنم مثلا برای شما دانشجوی اونجا بزر کنم کسکی میاد جلو شما اینجوری میذاره میگه که این اطلاعات شماست، نگاه میکنی میبینی همه رفتار تو، کارت اعتباری کجا بوده، با ماشین کجا رفتی، کارت زدی سوخت گرفتی، تمام اینترنت رسم هم دیگه، کجا رفتی از فلان بانک کارت زدی پول گرفتی، تمام اینا بر کنترل شماست در نظام دیجیتالی. نتیجه طبیعیش میشه چی؟ حجم اطلاعات میذاره جلو شما یه دفعه وام میدی، میگید یا همکاری میکنیم شما فکر میخوایید بیشتر از اطلاعات این که میدیدید این بچه های اینا رو میگرفتن از این بر با فشار پدرشون آزاد میکنن دوباره صبح تو خیامنی کنن بشن سن سرد زوار آتیش میزدن، ما که میدونید اینا چی ازشون سرویس نمای سیکس داره، سازمان مثلا امنیتی آمریکا چی از اینا داره میده در سرد سفارت خونه سویس و سفارت فرانسه و سفارت انگلیس و اینا که چی استفاده کنن. اون چیزی که اهمیت داره در اداره اسلامی اینه که تعداد بچه های کمتر اینجور ظاهر بشن، لذا بخش مطالبه عدالت تو سر جای خودش، بخش مسئله این که نباید به خاطر این اجازه بدید کسی چون مقام مسئول بچهش ویژه کار باشه، خاصه کار باشه سر جای خودش. دولت آقای احمدی نژاد میخواد باشه خوب که در نامه اخیر هم به مجلس تو صحن مجلس قرارداد شد 400 نفر از مسئولین فعلی بچه‌هاشون اینجا شخص آقای هاشمی و پسرش مهدی هاشمی سر جای خودش. این روحیه یعنی ایرانی اسلامی نتیجه شو کار نداره، این روحیه. بله من برای مسئولین کشور و فرزندانشون نگرانم، چون شکار اصلی سرویس های امنیتی برق میشن و همیشه به دانشجوها گفتم به کسی که از انگلیس فارغ التحصیل میشه مشغول باشید، چون انگلیس رو میشناسن، چون به مرموز بودن این رو بارکی حساس. میگم هر کس از انگلیس فارغ التحصیل شده مگر میگم اصلا دعوت است، مگر طلاق ثابت بشه، چون اصلا عدم دعوت است، مگر طلاق ثابت بشه، چون انگلیس حتما شما رو کنترل میکنه، یه جایی یه چیزی از دیگه میداره و از 30 سال 40 سال دیگه بیاد بگیم من چی برای ازت دارم باید بر من کار کنی. به شدت من مقاله به من که دانشجوان دارن انگلیس، استرالیا، کانادا یا آمریکا معرض اینا قرار بگیرن و از این سو رضا ایدایی اسلامی نتیجه شما نیست میشه شما میفرمایید کمی که نتیجه نسبت قطعاً نباید شد که اینا به کشور منظمی بشن، اما همین که اینا دنبال مارکسیز نمیرن، دنبال لیبرالیز نمیرن، دنبال ایسپا نمیرن، الله و اکبر میگن تو راهی هایشون و لالا هایلالا، همین که برگشتن به خودشون، برگشتن به قرآن، حتی این عنصر امامت هم نداشته باشن، خود این مهمه در لیبرالیزم. در داخل هم همین روگیه که گفت را جیم سیستا بود بوده برمانه ما یه برمانه شما سرا مدد که این صحبت کنم بسته
گرفته به نسی انجیر از خبران هیتمان در آقای مدنی کنی وقتی بیارن اونجا از شیشن یکی از راجب جدایی بقیه نزیدان بودم سال افتادید قبیه هایی که بقیه نیم بودن تو بقیه شکر کردن و نسید تحصیل بشن
ما در خط جدایی بحرین و در مسئله جدایی اون جزایی که به ما هر بود رو تضاف سال هفت داده این وقتی بردن این جدا کردن تو رفاردون و شما فرمایشی به اتفاق دیگه هم افتاد کشوری همون موقع رو بوجود و باید درام کشوری امارات کشوری ما رو قبلا نداشت یه سری شهرنشین مربوط به سکتور قواسنگ بود که این قواسنگی ها هم از بردر دنگر هم زدن در ماشه این رو خرج فارس حضور داشتن این شهرنشین ها رو این امارات رو جمعشین کردن شد امارات متحده عربی پس کشور امارات هم همون موقع شکل گرفت مسئله بحران جزء استگانه رو برای ما به وجود آوردن همزمان از این سویه امتیاز به شاه دادن به اصطلاح توم رو دادن به ایران کرده توم هم به شاه چرا سر میشه دادن به اشغال کنه یعنی نیروی دریایی از توم رو اشغال کرد از اون وقت بحرین رو به توم فضای رفراندوم مستقر کردن که بتونن تمرکز کنن این فضایا موضوعیت داشته ما در دامنه فرهنگی اون هنوز قالب و ناظر به بازگشت ما هستیم موضوعیت که استراتیج های شریعت مداری نوشت واقعیتش این که خود بدنه مردم داخلش مایل به راه به این بازگشت این فضایی هست آنچه که اهمیت ویژه داره اینه که در این مرحله ما توی مسائل اختلاف فرهنگی تمرکز نکنیم اینکه چگونه شدن رفتن و این موارد این بحثها داخلی باشیم نکته مهم بعدی مسئله خبرگانی در خبرگان بس در سر اینه که چون هر مرحله با انتخابات در رئیس تکرار میشه تشکیل میشه این دفعه هم دوباره نوبت این رسیده ظاهرا کاندیدایی که روی آقای هاشمی هست آقای مهدوی کنیه آقای هاشمی که بحث رو مطرح کرده به خودم بهش گفته بودم بیاد و یه سری فرافکنی ها این چنل شروع کرده یه سری بحث و مواضع دو پهلو هم داشته که نظر بعضی از این افراد توی خبرگان بگیره واقعیتش اینه که افراد توی خبرگان اصلا اهل مطالعه نیست روزنامه نمید، سایت اینترنتی نمید، هم تلویزیون نمید. یکی از مشکلاتی که داره دیرترین کسانی که در فضای پارسال موضع گرفتن گرم خوبه با بودن. نامه که اینو یکی که امضا میکنم گفتن شد 34 نفر، پنج ما از اعضای گذشته بود که شد 38 نفر، ای دار توی میشه دو نفر اضافی امضا کنن. این مشکل ما با خوبه با اینه. یکی از راه ها و چارچوباش اینه که دوستان جوان که بر استانی هستن نماینده خوبه با استانشون رو تغذیه و تامین کنن چون اینا اگر اومن بیت بزرگان دینی یه مشکلی که داره پسرشون اعتقاد بهشون میده از 60 سال جوادی آمولی گرفته تا بعضی از مراجع دیگه این بچه هاشون فلتر ببینید حکیم مثل های جوادی آمولی وقتی اینقدر دیر مرده گرفت های باره کف جامعه اینا عبرت لذا این مشکلی که بر خوبگان وجود داره اینه که چون خیلی سنشون بالاست نسل خیلی قبل از ما از اهل روزنامه و این اطلاعات رو می‌نیستن یه چیزی از دور از آقای هاشمی می‌دونن و تویشون موندن یکی از لکشه‌های تاریک در این حرکت مرحله دوم انتخابات سال 84 شما 27 خرداد انتخابات شد کشید دور دوم در سوم تیر تو این مرحله روزنامه شهر در وسط این مرحله یه متن چاپ کرد از صفحه اولش که در یک ستون ثابت ده نفر از بزرگان جامعه مدرن رسید که یکیشون آقای اولش آقای جوادی آمدی بود و دوستان بزرگان در این حتی برابه اینها پشت سر آقای هاشمی ایستادن. پدر رنگور یک جوان چیزی نوشته بود، من بعد ایشون رو دیدم گفتم چی بود شما فضل رو نوشته بودی؟ خب ایشون مثلا بزرگواری و مرحوم مطهری و شریعتی و اینا این اصلا بخونه ایشون مینشستن بحثا رو میکردن، ایشون اصلا توی جدوان مرکز مشهد بود خونش محل عملی که تمام از اون برداری خود شریعتی مرحوم مطهری و بقیه خون بوزن گفت من دیدم که این دفاع کرده از آقای هاشمی برای که نمارد من سراغ شد از مشهد پیرو مرتبید و من رفت به بوم که آقا چرا به ما میکنی از آقای هاشمی؟ گفته بود که این جرم آمریکا نیست. گفتم بابا اصلا دنبال لیبرالیزم آمریکا میاد که لیبرالیزم رو بیاد کنم هاشمی و اطرافانش دنبال این وضعیت این اشتباه آقای جوادی آمانی کجاست که دیگه گفت من برای شما نمارد خدمت آقا نهار رسیدم که رفت خدمت آقا گفتم که من چی میگم؟ سر چیشون منبع اطلاعگیریشون بچه هاشون هم بچه هاشون هم عموماً بودیده بزرگان عموماً مشکلات اجبری داره. لذا من همیشه دوستان دانشجو و طلبه در استان‌های مختلف توصیه جدی کردم که بزرگان خبرگان هر استان رو وظیفه جرم دانشجویی و جرم طلاب هر استان این تغذیه کنه نه یه دفعه مدام باید براشون اطلاع بفرستید نه مطالعه نمی کنم آیا هاشون هم یک گردش اینجوری میکنه من با رهبری 50 سال دوستیم و بعد ما اینجوری مدرد این چیزی که روزنامه شرق در دور دوم انتخابات سال 84 منتشر کرد این لکه لکه تاریکی ها یعنی 10 چهره بزرگی جامعه مدرسین که یکیش علامه جوادی آمونیست در تشخیصش نسبت به آینده سالهای بعد اینقدر میتونه اشتباه داشته باشه ظاهر داشته باشه این دست به عبرت که عمر توی قرآن هزینه کردن اگر تو اقلا فلسفه تاریخ فلسفه سیاست بینش روز آگاهی و مطالبی عمومی نباشه خب چرا آیا نسبایی جو بینید؟ چون من به صورم شدید توی دانشگاه هم دانشگاه که من وقتا به قرده سالشون میگیره هم داره دو تا شاید میبنده که دولاودن بردن شد چونشون نده میاد میشینه اینجا 50 سوال میاد بالا بعدش جواب میده چه شده با خودش بده تو هواپیما ما توی ماشین ایران کنه میده با مثلا دو تا اقام فکری میده بشن 5 تا اقام سیاسی میده بشن یه جور نظر سنجی یه جور از نزدیک اشکالات جاهای مختلف دستش میاد برابر پیدا میکنه اما خب بزرگان مثلا جوادی میشنن اونجا دیگران دارن دیدنشون نتیجه فاجعه بارش میشه اینکه از جامعه جا میمونن از خلل های خودشون جا میمونن از دانشجو جا میمونن از عوام جا میمونن این مشکل برای خبرگان هم هستن که بعضی از افراد خبرگان اصلا رویکرد لیبرالی دارن مثل آقای حسن روحانی گفتم دیگه توی دانشگاه رابطه توی دانشگاه آزاد گفتم که تو مجمع تشخیص مصلحت سه چهار ماه پیش کتابی چاپ شده توسط مرکز تحلیل استراتژی مجمع که بازوی صفحه آسای هاشمی اونجا سین آقای حسن روحانی درست خبرگان در صفحه 782 این کتاب امنیت ملی و نظام‌های اقتصادی الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی رو گرفتن مکتب نوروچینزیها یعنی که اصلا اسلام مدل الگوی توسعه نداره حالا آقا در از این طرف میفرماد که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت آقای حسن روحانی با 4 نفر آدمهای همراهش اونجا نوشتن همراهش آقای نوبت رئیس کمیسیون فلان بوده تو مجلس آقای ترکان که وزیر دفاع بوده آقای نهاوندیاتی که دولت آقای احمدینژاد رئیس مرکز جهانی شدن و آقای منایری اینا 5 نفری با حسن روحانی نشستن کنار دست آقای هاشمی نظام توسعه مطلوب آینده کشور نوشتن در صفحه 782 شیدن الگوی مطلوب منشأ نوروچینزی هاست. خب مینارکیز اگه قرار بود دیدگاهش جواب بده خب انگلیس حالا به فلاکت نمیافتاد. وقتی نگاه مجمع تشخیص مصلحت توسط آقای هاشمی و آقای حسن روحانی و کسایی که تو مجمع هستن اینه که مکتب مینارکیز مبنای الگوی توسعه جمهوری اسلامی باشه یعنی لیبرالیسم ناب خالص و مطلق. خب وجود کسی مثل آقای حسن روحانی تو خبرگان رهبری فکر کنید برایش به اون سطح موجود دارن ارتباطات دارن افراد رو میرن باهاشون جلسات پیشتفیدی میگیرن برایشون رو برمیگردن این مشکلی ما داریم. لذا هر استانی که خبرگان رهبریش خبر رهبریشون اهل دانشگاه آمدن و با جواب مثلا کرده زدن و مطالعه و دیدن بعضی مقاله و روزنامه و تحقیقا بوده به روز هر کجا متاسفانه اینجوری نبوده و همون روابط شلوغ رو داشتن ما ضربه خوردیم. این سابقه خوبی در تاریخ سیاسی ما نیست که خوب بگم به رهبری پارسال نسبت به بهایه. یک کسی مثل حضرت آقای روی همدانی کفم بشنم رو زربان من باشه سلام. یک کسی مثل مسکا همون زربان من توی سر. اما تردید آقای جوادی آمولی وحشتناک که ما دنده است. آقای جوادی می فرمان قربت داره. از نظر علمی. اما از نظر سیاسی قداست شکسته. بارها گفتن که قوم گفتن، دیوانگر گفتن که آقا این که قرآن می فرمان تقوا به ورزی گشتن نکن فرقان ها یه بخش همین که ما یه سر مبتر از بیتمون چهار تا منبع گرد آقا بیدون چه خبره جمع بیدون چه خبره چند روز کنه با ترسوی در دفن جلو خونه چون که آقا در دفعه از آقا موزه بگی بزرگ نه تربی دارن کرانی دفعه پیش مثلا چهار میلا بری برده چه دار میشه بگرد بشه سر هزار تا سر هزار تا بری بگرد اینه که خبرگان رهبری هر استان بایستی در طول هفته ها ماه و سال باقی مدام اعتبار بهشون برسه تعمیم بشن فرجی بشن نذارید اینا رو سه پیر مرد حالی 70-80 سال بندگان خدا برم بشینن اونجا واقعا این اعتبار من داشته باشن این آسیب شناسیه این آسیب شناسی جدیه یه گوشش گرد مثل حسن روحانیه که اعتبار به پیاده شدن اسلام ندارن سندش هر کسی با بیت المال مسلمین با آرم مجمع تشخیص حتی ما میگه با امنیت ملی و نظام های اقتصادی منتشر شده رسما به اون افتخاری دوستان بخش دیگه کم سندش موزیدی بزرگان مثل جوادی آمودیه مثل آقای وحیه اینقدر اطلاع به این قلط میرسه که بزار از خوبگان امیدواریم رأی مناسب و منطقی که مورد پسند ما هست از جلال تالا فرجه و شبیه هست از صندوقها بیاد بیرون ولی من نگران هم نسبت به این که این بزرگان خودمان رهبری متاسفانه اطلاعاتشون اطلاعات عمیقی نیست این رو باید حتما مد نظر داشته باشیم
مرجعت محدودیت وقت اصلا تمامید یک سوال های قدمت هست سلام علیکم
سلام شما این رو قبوله بخش شما های اوترباسی که رفتی بیداری اسلامی یعنی این که بیان مثلا توی ایمنس شعارشون دارن ندادا حداقل بشه ولی ما آقایی همه سال دارن تحلیل میکنن تحلیل نرم جنگی نرم تهاجم فرنگی شبیه خون فرنگی خب چقدر داد بزنن که قرار ما ها اقدام عملی بکنیم که قرار محتوای کتاب آفیسهای ما عملا اسلامی بشه که قرار پارتی بازی توی اداره ما نباشه که قرار شایست سالاری حاکم بشه من دانشون آید چی که کسی رو داره میدم در راستای این جنگی نه که قد آروش تحکیل دارن منطقه که قرار مجمعی قرار قبول بکنن مدیرهای ما الان فکر کنم شاید اکثریتشون اون اندازه بسیت لازم رو ندارن که بخواهی قرار نمیپذیرن یعنی قبول ندارن که باید این تغییر و تحولات اتفاق بیفته برای ما
این دردار شما تقریبا دردار عام همه درسوزان نظام در حوزه‌های علمیه در دانشگاه ها در که هر آقا زمین میمونه اما من میخوام یه بخش رو بگم که ما نیمه پر دیوار هم بدیم نیمه پر دیوار نیمه تا باشه با تنگی کردن به بعد نیمه اصلی و پر دیوار نیمه ما جنگ نرمش رو کردیم این امام ما بود که کاسه کوزه دشمن و کفر و شیطان رو بخته به هم این مقام از فرنبری بوده که 21 سال زعیم دشمن باشه در این مملکت دیگر داشته و به هم ریخته من به شما میخوام بگم که به عنوان کسی که الان 3 سال 4 سال دارم توی فلسفه هنر مبانی فلسفه هنر اینا توی سریال شده درس من برای دانشجوی منزه کارشناسی ارشد و توی جامعه شناسی هنر برای جامعه شناسی آثار اینا دارم بررسی میکنم تمام اعلامهایی که توی ما اینا میبینیم پاتکی به حرفای ما یعنی جمهوری اسلامی وجود کرده اسلام وجود کرده اینا دارن پاسخ اسلام رو میدن پس یک نیمه پر دیوان اینه که ما تواجه کردیم اینه که در صورت میره ضد حمله است پاتک ماست این نکته اول بگیریم که خود نواسته دچار ضعف روحی و نفس نشیم نکته دوم اینه که حرف شما دقیق و فلسفی و منطقی اون سه بخشی که گفتم الهام بخش در بخش مدل اجتماعی انسان بزندگی در بخش مدل فرهنگی و در بخش مدل اقتصادی نمیدیم اینا داره انجام میشه الحمدلله امروز در فضای جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم اون بنیانها داره تولید میشه و آقا فرض اگر 50 سال تلاش کنیم به صادر کننده علم تبدیل میشیم روز دوشنبه این هفته در اون سالگرد بحث ایشون بود یعنی ایشون 10 سال پیش در دانشگاه امیرکبیر بحث رو فرمودن امسال دوشنبه که گذشت که فراز فارسی رو در دانشگاه احمد شهید بابان یک در موضع نهامان و رهبری ما حرکت رو میتونیم بگیم که یک پنجمش گذشته چهار پنجم دیگه برای اینکه به تغییر ایشون ما رو صادق کنند یه علم تغییر بشه در بخش که اشاره شما در مورد کتب دانشگاهی و علمی بود و توی یک دهه خب خدا شد توی یک دهه ما به فضا رفتیم توی یک دهه انرژی هسته‌ای رو هم خورد توی یک دهه سلول‌های بنیادی نتیجه نشست دو هفته پیش شما در دانشگاه احمدکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان دیدید که رئیس جمهور از راه دور به اصطلاح با سیستمی که ایجاد کردن در قضیه اون سوپرکامپیوترها مسئله اول سوپرکامپیوترها ساخت ایران رو ارتقا کردن ما حرکتان با حضور بخش صنعتی و کشاورزی و پزشکی به نتیجه نشسته در قرون انسانی با همدلی فاصله ای داریم میان هرچند عقب موندیم ولی چون فقط 50 سال ما 10 سال پی کردیم یعنی 4 دهه دیگر میگه این هم نکته جدیدی در قضیه هنر توی برآورد محیطی حرف این بودی که آقا با این ظرفیت 4-5 هزار نفر سینماگری که داریم نمیشه کشور 70 میلیونی ایران رو و آرمانهای عظیم اسلام رو منعکس کرد. من دیروز در دانشگاه رازینی پرسیدم در دانشگاه آزاد خواهش کردم از آقای و خانمهایی که ظرفیت هنری در خودشون میبینن برن به سمت این میدون و این خلل رو پر کنن. منتظر نباشید با همین هنرمند اینا بذارتشون همینه سر و بیست فیلم انساق ساخته شده یه نشت نیست اونایش هم که بسیم فیلم دیگه آمده و توی جشتگاهه بعدا با تنش در رو بکنه فیلم های فلسفیه فیلمی که ما قبطه به باور دینی مردم باشه نیست البته فیلم زده دینی سیاه باشیم ما فقط 4 تا فیلم انساق توی جشتگاهه داشتیم زده قصاص اصلا دلیل اینکه یه بخشی ایجاد شد تو جشنواره به نام نوعی نگاه یه سری فیلم ها رو ریختن این طرف نوعی نگاه بود که در اون نوعی نگاه زدنی بود دو تا فیلم علیه قصاص محکم ساخته شده که همه هم بودن با هم یعنی قصاص یه طرفش بعد که اینا تردید میشه این که برید رضایت بگیرید از خانواده اونا یه بخشی هم میشه که دیه طرف رو باید بپردازید یه فیلم علیه دیه یه فیلم علیه اون رضایت خانم میگه کریمی یه فیلم ساخته علیه این که طرف میخوان قصاص کنن اینا رضایت نمیدن چهره سیاهی از خودی خدا رو رد میکنه که ها تهش مؤثر رو قرآن میبینید یه فیلم دیگه ساخته شده اینا جامعه هشتم اصلا که ما آباد بودن تو جشنواره تیتراژش انگلیسی زنویس انگلیسی هم برای اون برای مرزا درست کرد خب ما مجبور شدیم جلوش بیستیم که بتونه بگیریم فیلم انتهای جامعه هشتم طرف قرار قصاص بشه امر مرد نگه از مکر کرده توی خیابون به خاطر خواهرش اینا زده اینا رو کشته حالا قرار قصاصش کنن اینا را میوتن پول جور کنن این رو بدن 15 تومن بیشتر دیگه من میفهم 100 تومن باید دیه بدن بقیه پولش رو خواهره میره به فحشا کشیده میشه 15 تومن میدن به این نفر بره قمار کنه دوست برابرشون رو بکنش مثلا 30 میلیون بچه 5 میلیون یکی از آشناهاشون از زنش جدا شده بچه کوچیکی داره بچه‌ش رو میفروشه این که قرآن فرماد در قصاص حیات است زندگی تو قصاص وجود داره و قلول الگا اهل خرد در میابن اینا عملا آمدن الگا کردن که نیفیز که بعد از قصاص مصیبت و فلاکت و بدبختی وجود داره ببینید سینمای ما با پول دستگاه و سازمانهای مختلف از حوزه هنر سازمان تبلیغات تا فرهنگرانی شهرداری تا صدا و سیما تا بنیاد شهید تا بسیج تا خود فارابی تو ارشاد پول میدن اینا میرن فیلم ها درست کنن زده دین این که ما مجبوریم تمام بعد داری بریسیم جمعه فیلم های زده دینی اینا بعد همه که آقا چرا بودیم جرم شیریایی رنگ تو آقا دیگه توی این سینما بالاتر از فیلم جرم شیریایی که نبود خود من سالی سالی تو بزنیم لذا اگر دوستان قائل و ناظرین هستن سوال ایش میدوده چه این اتفاق میفته این چه این که خودتون آسمانتون بالا بزنید این نامه بنویسید وارد سینما بشید پیام انقلاب اسلامی بعد از این فیلم ها بدید هر یک آیه قرآن رو مثل فیلم ملک سلیمان باید براش اونجا بذاریم امکانات بذاریم 5 سال وقت بذاریم تا تبدیل بشه به یک این 6000 رو بده آیه توی قرآن رو 6000 تا فیلم بذارش بذارید تا تو حالا من نیست که بگو که بیده هم کنید چون دشمن وقت بذارم یه تک تک آیه های قرآن رو براش با پول خودمون فیلم بذار بذارم لذا یک نکته ناظر به بحث شما اینه که ما تواجه مفردن میگردیم به دشمن این رو دوچار شد به صرف به اصطلاح تحلیل نشد دومی که در خاطرک دشمن اومده سراغ خود اسلام، هر به اسلام رو در احکامش ناکارآمد کنه، اومده سراغ قرآن و احادیث روایات، ما باید جلو اینو بگیریم. نکته سوم اینه که اگه بخوام حالا موجه برای پیام اسلام انقلاب کنم که اسلامی راهش اینه نسل جوان وارد سینما بشن. البته سختی داره، نه که بیاد فردا در بازه 10 سال بعد منتظر بخوری تا حاجون باز بشه بازی سینما بکنن. هر کس در خودش اندازه یک جو ظرفیت هنری احساس میکنه باید بیاد توی صحنه کمک کنه تمام انقلاب اسلامی منعکس بشه. در مورد محاسبات فساد و پارتی‌بازی در ادارات اینها خط تحول اداری رو مستقیما خود آقا دارن هدایت و اداره میکنن و دستگاه ها ملزم به خط تحول اداری شدن. مسئله رو صورت میگیره در خط تحول ملی، چون به همه دستگاه هایشون فرمانده که باید خط تحولشون انجام بدن. از تحول در دانشگاه تا تحول در آموزش پرورش تا تحول در اوضاع علمیه، تحول در دستگاه قضایی و صدا و سیما تا همه دستگاه، لذا اون رو در فضای تحت تحول ملی که داره انجام میشه باید جستجو کنیم که اون هم توی روز به روز جواب نمیده. ولی همونطور که گفتم در دو حوزه الهام بخشی، در اون سه حوزه باطنی و الهام بخش باشیم، مشارکت و همکاری نسل بعد رو ضمن این مطالبه گرایانی که داشتید در بحثاتون ضمن حضور خودتون و تعریف نقش و سهم خودتون. خدا وکیلی وقت ازانه اگر 30 سال دیگه شدید 55 ساله مدیر بودید، نگم گفترتون مثلا فساده اداری میکنید، نگم تحلیل نداشتید، نگم مثلا یه روز نیستید، لذا الهام بخش باشید. ما 80 سال 90 سال تو الهام بخش بود، آقا الهام بخش شد، بعضی از ما 40 سالی هم الهام بخش نیست. این پس برمیاد اینکه غیر از اینکه از دیگران مطالبه میکنید، همین الان خودتون برای امروز لایق و آماده و توانمند کنید. من یک بار دیگه در این وقت عزیز از منظر حضرت باری تعالی طلب میکنم عاجزانه که خدا این توفیق رو به ما بده که یک جامعه شایسته آرمانی رو بسازیم که شأن نام حضرت ارجت باشه، شأن نام اسلام و قرآن عزیز باشه و این رو تبدیل کنیم و پیشکش کنیم به علوم مبارک حضرت در آسمانی ظهور. انشاءالله و سلام.
خدا حافظ شما.